کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
کتاب اولویت دموکراسی بر فلسفه، نویسنده ریچارد رورتی، مترجم خشایار دهیمی، محل نشر تهران، ناشر طرح نو، سال انتشار 1382، گوینده آزاده شعبانی، تاریخ ضبط مهر ماه 1393. این کتاب مجموعاً در 77 صفحه به چاپ رسیده است. فهرست مقدمه ی مترجم صفحه 7، اولویت دموکراسی بر فلسفه صفحه 15، پینوشت ها صفحه 59، نمایه صفحه 75. صفحه 7 مقدمه ی مترجم. منظور مارکس وقتی که میگوید در دوران مدرن هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود چیست؟ و منظور وبر وقتی که میگوید با دوران مدرن ما پا به دنیای افسون‌زدایی شده میگذاریم چیست؟ در واقع آنها با این اصطلاحات میخواهند وجه فارق دوران پیشامدرن و مدرن را به ما بنمایانند. در دوران پیشامدرن آنچه عامل همبستگی اجتماعی بود اعتقادات مشترک مذهبی و اخلاقی و در واقع اگر کلی تر بگوییم معنا و هدف مشترک زندگی برای همگان بود. این معنا و هدف را نه هر شخص برای خود که کلیت جامعه تحت ولایت افراد خاصی معین می‌کرد. تحرک و پویایی شخصی و اعتقادات شخصی دایره محدود و معینی داشتند که کمتر کسی می‌توانست پایش را از آن دایره بیرون بگذارد. با فرارسیدن عصر مدرن این دایره روز به روز بازتر شد و آزادی معنای خاصی به خود گرفت که با آزادی در معنای پیشینش تفاوت‌های جدی داشت. این معنای جدید آزادی در نظام اجتماعی عمدتاً دو شکل به هم پیوسته به خود گرفت، لیبرالیسم و دموکراسی. اما با گسسته شدن آن پیوندهای اجتماعی افسونی محکم بیم آن می‌رفت که همبستگی اجتماعی هم در خطر افتد و در خطر افتادن همبستگی اجتماعی به معنای از هم پاشیده شدن چیزی به نام جامعه بود. پس فیلسوفان و نظریه پردازان اجتماعی به تکاپو افتادند تا جایگزینی برای آن پیوندهای افسونی جامعه پیشا مدرن بیابند. البته ضروری است یادآور شویم که جامعه عملاً با گسستن این پیوندهای افسونی از هم نپاشیده بود و مانند ارگانیسم زنده برای بقای خود به جایگزینهای چنگ انداخته بود. اما این وظیفه فیلسوفان و نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی بود تا عامل همبستگی در جامعه افسون‌زدایی شده را که همه چیزهای سخت و استوارش دود شده و به هوا رفته بود بیابند. این وظیفه را در وهله نخست فیلسوفان نهضت روشنگری به عهده گرفتند. آنان در واقع چیزی به نام طبیعت بشری را که از دل آن نوعی اخلاق اومانیستی بیرون می آمد جایگزین خدا و مذهب کردند. لب استدلال آنان این بود که میان همه انسان‌ها وجوه اشتراکی هست که اعتقادات مشترکی به آنها می‌بخشد و این اعتقادات مشترک می‌توان نام وجدان انسانی به آن داد، اخلاقی حداقلی را میان انسان‌ها به وجود می‌آورد و همین اخلاق حداقلی عرفی وجدانی می‌تواند عامل همبستگی اجتماعی باشد. بشر بودن در نظر آنها به معنای برخورداری از این صفات بود. کاملترین صورتبندی از این نظریه را میتوان نزد کانت یافت. طبیعت بشری در نظر کانت چیزی غیر تاریخی یا پیشا تاریخی بود و صفات مشترکی فارغ از زمان و مکان تاریخ و جامعه و سنت‌هایشان به انسان میبخشید. مهمترین واکنش به این نظریه را هم میتوان نزد هگل سراغ کرد. او انسان را موجودی تاریخی وابسته زمان، مکان، عادات، سنت‌ها و جامعه‌اش میدانست. بنابراین اون منکر طبیعت بشری غیر تاریخی یا پیشا تاریخی بود. اخلاقی که از دل این دو نظریه متفاوت بیرون می آید با هم تفاوت‌های بسیاری دارند. شاید بتواند با تسامح نام این دو نوع اخلاق را هدف بنیاد و حقوق بنیاد گذاشت. شاید در یک تقسیم بندی از نوع دیگر بتوان این دو نوع اخلاق را فردگرا و اجتماع یا با همادگرا نام گذاری کرد. به هر صورت تقسیم بندی های دیگری هم هست که بحث درباره آنها ما را از بحث اصلی ما دور خواهد کرد و فعلا نیازی به رجوع به آنها نیست. این نگرش کانتی و هگلی علل خصوص در حوزه فلسفه سیاسی امتداد یافتند، بست و گسترش پیدا کردند، شاخه شاخه شدند و تا به امروز همچنان جدل میان آنها ادامه دارد. امروز هم اگر بخواهیم جدل میان انواع لیبرالیسم، انواع مارکسیسم و سوسیالیسم، انواع فلسفه های ناقد لیبرالیسم یا ضد لیبرالی دو خط بارز و آشکار را مشخص کنیم، ناگزیر دو جد اصلی بیشتر برایشان نخواهیم یافت و اون دو همان کانت و هگل هستند. اما منظور از همه این مقدمه چینی ها روشن کردن موضع کلی ریچارد رورتی در این میانه بود. مقاله‌ای که پیش روی داری در واقع دفاع بدیعی از نظریه جان راولز در کتاب نظریه عدالت و نوشته های بعدیش و پاسخ به منتقدان او، خصوصا منتقدان با حماد گرای اوست. اما در عین حال رورتی نظریه مختل خودش را هم در بحبوحه بحث عرضه می کند. سخن از رورتی در محافل روشن فکری ما بسیار است. اما متاسفانه تا جایی که من اطلاع دارم نوشته از خود رورتی به فارسی در نیامده است و برای همین اغلب مطالبی به رورتی نسبت داده می شود که شاید ربط چندانی به فلسفه و نگرش او نداشته باشند و بعضاً حتی گمراه کننده هم باشند. پس در این مقدمه ابتدا به شکلی فشرده و مختصر رورتی را معرفی می کنیم و سپس نکات برجسته و خاص مقاله حاضر را مرور می کنیم. ریچارد رورتی در سال 1931 در امریکا به دنیا آمد. لیسانس فلسفه‌اش را از شیکاگو گرفت و درجه دکتراش را از دانشگاه ییل. از 1961 تا 1982 در پرینستون به تدریس علوم انسانی اشتغال داشت و پس از آن به دانشگاه ویرجینیا رفت. او ابتدا یک فیلسوف رسمی فلسفه تحلیلی شناخته می شد تا اینکه در 1979 کتاب فلسفه و آینه طبیعت او منتشر شد. سخن اصلی او در این کتاب که توجه زیادی برانگیخت، رد قدرتمندانه این اندیشه بود که می توان از موضع عینی و اصطلاحی به داوری درباره باورها و عقاید پرداخت. رورتی در واقع ایراد ایدالیست های قرن 19 به نظریه تطابقی صدق را تکرار می کند. یعنی بران است که صدق و حقیقت یک عقیده نه از طریق تطابق آن با عالم خارج، بلکه تنها بر مبنای توافق آن با عقیده های دیگر می توان معین کرد. رورتی در فلسفه پراگماتیستی بود که پشتوانه‌ای برای این نظریه‌اش پیدا کرد و نیز در نظریه های تازه‌ای که در همین جهت بودند، مثل حمله سولار به اسطوره امر مسلم و از پیش داده شده و حمله کوائن به تحلیلی بودند. رورتی نقد خود بر این اندیشه را که بنیان‌های مستحکمی هست که شناخت‌شناسی می‌تواند با تکیه بر این بنیان‌ها داوری معتبری درباره عقاید و باورها داشته باشد تا به درجه نهایت پیش برد، تا جایی که شبیه ردیه دریدا بر متافیزیک حضور شد که می‌گوید نه تنها بنیان‌های مطلقی وجود ندارند، بلکه هیچ عقیده‌ای بنیادی تر از هیچ عقیده دیگر نیست. نتیجه‌ای که رورتی از این مقدمات می‌گیرد این است که فلسفه قادر به تثبیت هیچ چیزی نیست و باید آن را همچون گفتگویی تحصیب کننده در نظر آورد که ادعای قایی و نهایی بودن در آن از همون نوعی است که در گفتگوهای فرهنگی و نقدهای ادبی میتوان یافت. رورتی پس از محکم کردن موضع خود در فلسفه محض و با همان ابزار بود که روی به فلسفه سیاسی و اجتماعی آورد. در زمینه فلسفه سیاسی دلبستگی رورتی به لیبرالیسمی است که آن را بورژوایی می‌خواند. او این موضع خود را به تفسیر در مقاله لیبرالیسم بورژوایی پست مدرنیستی پرورانده است. این لیبرالیسم پراگماتیستی مشخصش همان بی بنیاد بودن است. یعنی رورتی میگوید لیبرالیسم و دموکراسی نیازی به دفاع فلسفی ندارند، بلکه صرفاً قراردادی اجتماعی برای رعایت همه اصول اخلاقی توجیه پذیر برای همه شهروندان یک دموکراسی لیبرالی هستند. رورتی در میان فیلسوفان سیاسی قرن بیستم جزو هگلی ها به حساب می آید. البته او از فیلسوفان ما بعد هگلی نظیر ویتکنشتاین، هایدگر و خصوصاً دیوی برای ساختن بنای فلسفیش مدد می گیرد. رورتی چنان که خود نوشته است در آغاز گرایشی به سوسیالیست داشت، اما بعدها این گرایش بسیار کمرنگ شد و تقریباً از میان رفت. تنها نشانه‌ای که از آن در فلسفه سیاسی او باقی مانده است این است که او لیبرالیسم پراگماتیستی خود را دارای نوعی نزدیکی به سوسیال دموکراسی می‌داند کتاب‌های بعدی او همگی آمیزه از فلسفه محض و فلسفه سیاسی و اجتماعی بودند. او در عین اینکه منتقد پست مدرنیسم است، اما نزدیکی‌هایی هم به آنان دارد و خصوصاً از اندیشه رد فراروایت‌های لیوتار تأثیر پذیرفته است. اندیشه سیاسی رورتی از بسیار جهات رادیکالیست و این نویسه به دلیل ستایش گرم و صمیمانه او از مدل دموکراسی امریکایی اغلب از دیده ها پنهان می ماند و او را از نظریه پردازان راست به حساب می آورند، حالان که مطلب تقریبا درست به عکس است و قاعدتا باید او را با توجه به دیدگاهش درباره نسبت جهان اول و جهان سوم و غارتگری ثروتمندان و نقدش بر فقر روزافزون و از دست رفتن امید در میان تنگدستان جزو اندیشمندان سیاسی چپ به حساب آورد. دفاع پرگماتیستی رورتی از لیبرالیسم و دموکراسی مبتنی بر این استدلال برگرفته از پیش‌فرض‌های فلسفی اوست که به هیچ روی ارزش لیبرالیسم و دموکراسی در این نیست که میتوان صدق و حقیقت یا برتری آنها را بر دیگر نظام‌ها ثابت کرد. اثبات این امر نظری نیست، بلکه صرفاً ناشی از تجربه عملی است. رورتی میگوید آزادی از نوعی که در لیبرالیسم و دموکراسی لیبرال هست بهترین راه تأمین همبستگی و عدالت در اجتماع است و تا آزمون دیگری نشان ندهد که بدیل بهتری هست باید به همین نظام قناعت کرد. در مجموع اندیشه سیاسی رورتی بسیار غنی اما در این حال پر از انواع پارادوکس هاست که البته او ابایی از پذیرش این مسئله ندارد. اما درباره مقاله حاضر و علت ترجمه آن نیز بهتر است سخنی چند گفته شود. این مقاله در عین فشردگی تقریبا حاوی تمام استدلال‌های رورتی در جهت اثبات برتری و ضرورت لیبرالیسم پراگماتیستی است. او در عین اینکه راورز را در مرکز صحنه قرار می‌دهد و عمدتاً به نقد‌های باهمادگرایانی چون سندل و تیلور و اونگر و غیره می‌پردازد، اما از ریشه یابی نظریه ها غافل نیست و ارجاعات مکرری به کانت، هگل، هایدگر، دیو ای و غیره دارد. بنابراین خواندن این مقاله کوتاه و فشرده با دشواری های همراه است و نیاز به مقداری اطلاعات پیشین دارد. اما امیدوارم این کوشش و تلاش از جانب خوانندگان بهره کافی به آنها برساند. علت انتخاب این مقاله خاص از رورتی برای ترجمه ربط وثیق مطالب آن با مسائل و معضلاتی است که ما امروز سخت درگیرشان هستیم. البته این مقاله برای دردهای ما نسخه ای نمی پیچد، اما بسیاری مسائل را فرا روی ما قرار می دهد تا به آنها بیندیشیم. گمان نمی کنم کسی تردیدی در این داشته باشد که ما در مسیر گذار به دموکراسی هستیم و هرچه ماهیت دموکراسی بر ما آشکارتر شود، گذار ما از این مسیر صعب العبور با چشمان بازتر، انتخاب‌های بهتر و سهولت بیشتر همراه خواهد بود. به خصوص تکیه و تاکید رورتی بر تساهل و تسامح، بر آسانگیری و بر دوری جستن از به میان آوردن مسائل بسیار مهم اما در این حال بسیار دشواری که توافق بر سر آنها تقریبا ناممکن است و راندن این مسائل به حوزه خصوصی می‌تواند برای ما که درگیر سختگیری‌ها و عبوسی‌ها و تأکید بر این مسائل دشوار هستیم راهگشا باشد. یادآوری: در این متن اهمیت پی‌نوشت‌ها به هیچ روی کمتر از خود متن نیست، بنابراین مطالعه آنها همراه با متن ضروری است، ولی توصیه مترجم این است که متن ابتدا یک بار بدون ارجاع به پی‌نوشت‌ها و بار دیگر با ارجاع همزمان به پی‌نوشت‌ها خوانده شود. در پایان از دوست عزیزم آقای هومن پناهنده تشکر می‌کنم که لطف کردند و متن را سطر به سطر با اصل تطبیق دادند و پیشنهادهای مفید بسیاری دادند. خشایار دهیمی، 20 تیر 1382. صفحه 15، اولویت دموکراسی بر فلسفه. تاماس جفرسون وقتی که گفت اگر همسایه من بگوید که بیست خدا هست یا خدایی نیست آزاری به من نمیرسد، در واقع حال و هوای کلی سیاست لیبرالی امریکا را مشخص کرد. پانوشته 1. نمونه و مثال او کمک کرد که این اندیشه محترم شمرده شود که می توانیم سیاست را از اعتقاداتمان درباره چیزهای بسیار مهم جدا کنیم، یعنی اینکه اعتقادات مشترک میان شهروندان درباره چنین چیزهای مهمی برای داشتن جامعه‌ای دموکراتیک ضروری و اساسی نیستند. جفرسون هم مانند بسیاری از چهره‌های عصر روشنگری فرضش بر این بود که قوه اخلاقی مشترک میان خداپرستان نوعی و ملحدان نوعی برای شرافت مدنی کفایت می‌کند. بسیاری از روشنفکران عصر روشنگری دلشان می‌خواست پا را از این هم فراتر بگذارند و بگویند که چون اعتقادات مذهبی قطعاً در عمل برای همبستگی سیاسی غیر ضروری و غیر اساسی هستند، باید این اعتقادات را به عنوان پرت و پلا کنار گذاشت. یا شاید مثل آنچه در قرن بیستم در دولت‌های مارکسیستی توتالیتری بود، آنها را با نوعی ایمان سیاسی آشکار و عرفی و سکولار جایگزین ساخت. ایمانی که به آگاهی اخلاقی شهروندان شکل می‌دهد. جفرسون باز هم وقتی که حاضر نشد تا این حد پیش برود، حال و هوای کلی سیاست لیبرالی را مشخص کرد. او فکر می‌کرد که شخصی و خصوصی کردن مذهب و نگاه به آن همچون امری بی ربط به نظم اجتماعی، اما مرتبط با کمال شخصی و حتی احتمالاً ضروری برای آن کفایت می‌کند. شهروندان یک دموکراسی جفرسونی می‌توانند حقیقت که می‌خواهند مذهبی یا غیر مذهبی باشند، فقط به شرطی که متعصب نباشند. یعنی آنها باید از عقاید مربوط به مسائل بسیار مهم یا دست بشویند یا آنها را تعدیل کنند. عقایدی که تا این زمان به زندگی‌های آنان معنا می‌داده است. البته این در مورد عقایدی است که متضمن اعمالی عمومی هستند که نمی‌توان آنها را برای عموم یا اکثر شهروندان توجیه کرد. این مصالحه جفرسونی در مورد ارتباط کمال روحی با سیاست عمومی یا دولتی دو وجه یا جنبه دارد. وجه مطلق‌گرایانه آن می‌گوید که هر انسانی بدون بهره‌مندی از مکاشفه خاص واجد همه اعتقادات ضروری برای شرافت مدنی است. این اعتقادات از یک قوه انسانی همگانی برمی‌خیزند، یعنی وجدان که واجد بودن آن جوهر خاص انسانی را به هر انسانی می‌بخشد. این قوه است که به فرد شأن و کرامت و حقوق انسانی می‌بخشد. اما مصالحه جفرسونی یک وجه پراگماتیک یا عملی هم دارد. این وجه می‌گوید که وقتی فرد در وجدانش اعتقاداتی را در می‌یابد که مربوط به سیاست عمومی هستند، اما نمی‌تواند از این اعتقادات بر این مبنا دفاع کند که اعتقاداتی مشترک میان عموم شهروندان هستند، بایستی وجدانش را در برابر محراب مصلحت عمومی قربانی و فدا کند. کشمکش میان این دو وجه را میتوان با نظریه فلسفی از میان برداشت. نظریه فلسفی که توجیه پذیری یک مطلب یا عمل را برای نوع بشر کلن با حقیقت یکسان میگیرد. تلقی از عقل در نهضت روشنگری متضمن نظریه از این دست است. نظریه که میگوید رابطه میان جوهر غیر تاریخی روح انسانی و حقیقت اخلاقی هست، رابطه‌ای که ضامن این است که بحث آزاد و باز منجر به یک پاسخ صحیح واحد به سوال‌های اخلاقی و علمی می‌شود. پانوشته دو. چنین نظریه‌ای ضامن این است که باوری اخلاقی که قابل توجیه برای توده مردم نباشد غیر عقلانی است و بنابراین اصلاً فراورده قوی اخلاقی ما نیست. برعکس چنین باوری فقط تعصب است. باوری است که از بخش دیگری از روح انسانی جز عقل نشأت می‌گیرد. چنین باوری در قدسیت وجدان سهیم نیست، چون محصول نوعی وجدان کاذب است که از دست رفتنش به معنای فدا کردن چیزی نیست، بلکه نوعی تصفیه و تطهیر است. در قرن ما این توجیه عقل‌گرایانه از مصالحه در عصر روشنگری از اعتبار افتاده است. روشنفکران معاصر این فرض عصر روشنگری را به کناری نهادند که مذهب، اسطوره و سنت می توانند در تقابل با چیزی غیر تاریخی، چیزی مشترک میان همه انسان‌ها در مقام انسان باشند. انسانشناسان و مورخان علم تمایز میان عقلانیت ذاتی و فراورده‌های فرهنگی شدن را مخدوش کردند. فیلسوفان نظیر هایدگر و گادامر راه‌هایی برای دیدن انسان به صورت موجوداتی کلاً تاریخی نشان دادند. فیلسوفان دیگری نظیر کوائن و دیویدسون تمایز میان حقایق دائمی عقل و حقایق موقتی تجربه را مخدوش کردند. روانکاوی هم تمایز میان وجدان و عواطفی نظیر عشق، نفرت و ترس را مخدوش کرده است و بدین ترتیب تمایز میان اخلاق و معال اندیشی هم مخدوش شده است. حاصل کار پای کردن تصویر خیشتنی است که میان متافیزیک یونانی، الهیات مسیحی، عقل‌گرایی عصر روشنگری مشترک است. تصویر کانون طبیعی غیر تاریخی جایگاه شأن و کرامت انسانی که پیرامونی عارضی و غیر ذاتی احاطه‌اش کرده است. نتیجه پای کردن این تصویر شکستن پل ارتباطی میان حقیقت و توجیه پذیری است. این به نوبه خود پل ارتباطی میان دو وجه مصالحه عصر روشنگری را می شکند. نتیجه امر قطبی کردن نظریه اجتماعی لیبرالیست. اگر در طرف مطلق گرایانه بایستیم، از حقوق انسانی جدایی ناپذیر و از یک پاسخ درست به معضلات اخلاقی و سیاسی سخن خواهیم گفت، بیان که سعی کنیم نظریه درباره طبیعت بشری را پشتوانه آن کنیم. ما هر گونه شرح متافیزیکی را در مورد اینکه حق چیست رها خواهیم کرد، اما در این حال پافشاری خواهیم کرد که همه جا در همه زمانها و همه فرهنگها اعضای نوع بشر واجد همین حقوق بودند. اما اگر به سمت وجه پراگماتیستی و عملی میل کنیم و صحبت از حقوق را کوششی برای برخورداری از منافع و مزایای متافیزیک در نظر بگیریم، بدون آن که مسئولیت‌های متناسب با آن را مفروض بگیریم، باز همچنان نیاز به فرق گذاشتن میان آن نوع از وجدان فردی که نزد ما محترم است و آن نوعی که به عنوان تعصب محکوم می‌کنیم خواهیم داشت. چنین چیزی فقط می‌تواند چیزی نسبتاً محلی و قوم‌مدار باشد، سنت یک اجتماع به خصوص، اجماعی در یک فرهنگ خاص. طبق نظر آنچه عقلانی یا تعصب آمیز به شمار می‌رود نسبی است و بستگی به گروهی دارد که فکر می‌کنیم باید خودمان را برایش توجیه کنیم. مجموعه اعتقادات مشترکی که ما به اعضای واژه ما را مشخص می‌کند. بدین ترتیب این اندیشه کانتی که انسان چیزی نیست مگر یک خیشتن محوری و فرافرهنگی و غیر تاریخی جایش را به نوعی یکسان شماری شبه هگلی می‌دهد که در آن انسان با اجتماع یا با همادش که فراورده‌ای تاریخی است یکی شمارده می‌شود. در نظریه اجتماعی پراگماتیستی این سوال که آیا توجیه پذیر بودن برای یک اجتماع یا با همادی که ما خود را با آن تعریف می‌کنیم و یکی می‌انگاریم متضمن حقیقت است، صرفاً سؤالی نامربوط است. رونالد دورکین و دیگرانی که انگاره حقوق غیر تاریخی بشر را جدی می‌گیرند، نمونه قطب نخست یعنی قطب مطلق گرایانه هستند. جان دیوی و چنان که زیلن خواهیم گفت، جان راولز نمونه های قطب دوم هستند. اما نوع سومی هم از نظریه اجتماعی هست که غالباً به آن نام با هماد گرایی می دهند. جایگاه این نوع سوم را مشکل تر می توان مشخص کرد. اگر کلی بخواهیم بگوییم، نویسندگانی که این برچسب بر آنها خورده است، نویسندگانی هستند که هم عقل‌گرایی فردگرایانه ی عصر روشنگری و هم اندیشه حقوق را رد می کنند. اما برخلاف پراگماتیستا، این رد کردن را نوعی سایه شک افکندن بر نهادها و فرهنگ دولت‌های دموکراتیک موجود می‌دانند. چنین نظریه پردازانی شامل رابرت بلا، الستر مک اینتایر، مایکل سندل، چارلز تیلور، روبرتو اونگر اولیه و بسیاری دیگر می‌شوند. این نویسندگان تا حدودی با دیدگاهی که به شکل افراطی هم نزد هایدگر و هم نزد هورکهایمر و آدورنو در دیالکتیک عصر روشنگری میابیم سهیم هستند. این دیدگاهی است که میگوید نهادها و فرهنگ لیبرالی یا نباید و یا نمیتواند پس از فرو ریختن توجیه فلسفی که نسبت روشنفکری برای آنها فراهم میآورد بپایند. در باهمادگرایی سرشته و سرگه هست که باید از هم جدایشان کرد. نخست، این پیشبینی تجربی است که هیچ جامعه‌ای که اندیشه ی حقیقت اخلاقی غیر تاریخی را با آن بی‌اعتنایی مورد توصیه دیوی کنار می‌گذارد نمی‌تواند بپاید. مثلا هورکهایمر و آدورنو احتمال قوی می‌دهند که شما نمی‌توانید اجتماع یا با همادی اخلاقی در جهانی افسون‌زدایی شده داشته باشید، چون تساهل و تسامح منجر به پراگماتیسم می‌شوند و روشن است که چگونه ما می‌توانیم مانع از این شویم که اندیشه پراگماتیزه کورکورانه آن کیفیت استعلای خود و ربطش به حقیقت را از دست بدهد. آنها فکر می‌کنند که پراگماتیسم محصول ناگزیر عقل‌گرایی عصر روشنگری بود و پراگماتیسم فلسفه آنقدر قوی نیست که بتواند اجتماع یا با همادی اخلاقی را مقدور و ممکن سازد. پانوشت 3 و 4. دوم، این داوری اخلاقی است که نوع انسانی که نهادها و فرهنگ لیبرالی می‌پرورانند نوع نامطلوبی است. مثلا مک اینتایر فکر می‌کند که فرهنگ ما، فرهنگی که او می‌گوید تحت سلطه هنرشناسان ثروتمند، مدیران و درمانگران است، نوعی نقض خود است. هم از نظر دیدگاه‌های فلسفی که به خلق آن یاری رساندند و هم از نظر دیدگاه‌های فلسفی که اکنون برای دفاع از آن به کمک طلبیده می‌شوند. سوم، این ادعاست که نهادهای سیاسی آموزه‌ای را درباره طبیعت انسان‌ها پیش‌فرض می‌گیرند و چنین آموزه‌ای بایستی برخلاف عقل‌گرایی نسبت روشنگری خصلت اساساً تاریخی خیشتن را روشن سازد. پس می‌بینیم که نویسندگانی چون تیلور و سندل می‌گویند که ما به نظریه‌ای درباره خیشتن نیاز داریم که شامل درک هگل و هایدگر از تاریخیت خیشتن باشد. ادعای نخست ادعای سرراز، تجربی و تاریخی جامعه شناختی درباره نوع چسبی است که برای سرهم نگاه داشتن یک اجتماع لازم است. ادعای دوم یک داوری سرراست اخلاقی است که میگوید معایب دموکراسی لیبرال معاصر بر محاسنش میچربد و دلیلش هم خصلت فرومایه و پست و زشت فرهنگ و افرادی است که این نظام میپروراند. اما ادعای سوم پیچیده ترین و گیج کننده ترین ادعا در میان ادعاهاست. من این ادعای سوم را که از همه گیج کننده تر است در کانون توجه قرار خواهم داد، اگرچه در اواخر مقاله به آن دو ادعای دیگر هم باز خواهم گشت و به شکلی خلاصه به آنها خواهم پرداخت. برای ارزیابی این ادعای سوم لازم است دو سوال بپرسیم. سوال اول این است که آیا از هیچ جنبه و جهتی اصلا دموکراسی لیبرال نیازمند توجیه فلسفی هست یا نه؟ آنهایی که با پراگماتیسم جان دیوی همسو هستند خواهند گفت اگرچه دموکراسی لیبرال نیازمند بیان صریح و مفصل فلسفی هست، اما نیازی به پشتوانه فلسفی ندارد. طبق این دیدگاه، فیلسوف دموکراسی لیبرال ممکن است دلش بخواهد نظریه‌ای در مورد خیشتن انسانی بپردازد که با نهادهایی که او تحسین می‌کند هماهنگی داشته باشد. اما چنین فیلسوفی در چنین صورتی دست به توجیه این نهادها با رجوع به مقدمات و مفروضات بنیادی تر نزده است، بلکه قضیه به عکس است. او سیاست را در اولویت قرار می‌دهد و بعد فلسفه‌ای می‌پردازد که با آن سیاست بخواند. محمدگرایان به عکس غالباً چنان سخن می‌گویند که گویی نهادهای سیاسی هیچ برتری و بهتری نسبت به بنیادهای فلسفیشان ندارند. سوال دوم سوالی است که ما حتی اگر تقابل میان توجیه و بیان صریح و مفصل را به کناری بگذاریم باز می توانیم مطرحش کنیم. این سوال دوم این است که آیا درک و برداشتی از خیشتن که آنگونه که تیلور می گوید اجتماع یا با همه را سازنده فرد می داند در واقع امر با دموکراسی لیبرالی سازگارتر از درک و برداشت نهضت روشنگری از خیشتن است یا نه؟ تیلور این درک و برداشت نهضت روشنگری را به طور خلاصه چنین بیان می کند. آرمان یله شدن که معرف انگاره نوعاً مدرن از شأن و کرامت انسانی است. توانایی عمل کردن بر اساس تصمیم و اراده خیشتن بدون مداخله بیرونی یا تبعیت از اقتداری بیرونی. طبق نظر تیلور مثل نظر هایدگر این انگاره های نهضت روشنگری ربط وثیقی به اندیشه های بالاخص مدرن کارایی قدرت و عدم تزاهم دارند. پانوشت 5 و 6 این انگاره ها همچنین ربط وثیقی به شکل معاصر آموزه تقدس وجدان فرد دارند. در این زمینه ادعای دوورکین که به حقوق متوسل می شود بر همه ادعاهای دیگر به چیزهای دیگر توسل می جویند می چربد. تیلور مثل هایدگر دلش می خواهد که درک و برداشتی کمتر فردگرایانه را از آنچه واقعا انسانیست جایگزین درک و برداشت نهضت روشنگری کند. درک و برداشتی که کمتر به خود مختاری و بیشتر به وابستگی متقابل تکیه می کند. می توانم پیشا پیش در نظر آورم که چه پیش خواهد آمد. اگر من به سؤال نخست درباره ادعای سوم با همادگرایان پاسخ منفی بدهم و به سؤال دوم پاسخ مثبت بدهم، در این صورت ناچار خواهم شد استدلال کنم که راولز به پیروی از دیوی به ما نشان می دهد که چگونه دموکراسی لیبرال می تواند بدون پیشفرض های فلسفی راهش را ادامه دهد. راولز بدین ترتیب به ما نشان می دهد چگونه می توانیم ادعای سوم با همادگرایان را نادیده بگیریم. اما من در این حال این استدلال را هم خواهم کرد که با همادگرایانی نظیر تیلور حق دارند که میگویند درک و برداشت از خیشتن که اجتماع یا با هماد را سازنده ی خیشتن ما میداند با دموکراسی لیبرال کاملا سازگاری دارد. یعنی اگر ما بخواهیم تصویر خیشتن را در مقام شهروندان چنین دموکراسی با نگاهی فلسفی به خیشتن شرح و بحث دهیم، تیلور یکی از بهترین و درست‌ترین نگاه‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهد. اما این نوع از شرح و بست فلسفی آن اهمیتی را ندارد که نویسندگانی نظیر هورکهایمر و آدورنو یا هایدگر به آن نسبت دادند. بدون مقدمه چینی بیشتر حال یک راست به سراغ راولز می روم. مطالب را با خاطر نشان کردن این نکته آغاز می کنم که هم در نظریه عدالت و و هم بعد از آن راولز موضع خود را به آرمان جفرسونی رواداری و تساهل و تسامح مذهبی پیوند داده است. او در مقاله تحت عنوان عدالت در مقام انصاف سیاسی نه متافیزیکی میگوید که میخواهد اصل رواداری و تساهل و تسامح را بر خود فلسفه اعمال کند و در ادامه میگوید نکته اساسی این است در مقام مسئله سیاسی عملی هیچ درک و برداشت عام اخلاقی نمیتواند بنیاد و پایه‌ای برای درک و برداشت عمومی از عدالت در یک جامعه مدرن دموکراتیک فراهم آورد. شرایط تاریخی و اجتماعی چنین جامعه‌ای ریشه در جنگ‌های مذهبی دارد که به دنبال اصلاح دینی رخ داد و نیز در تکوین اصل رواداری و تساهل و تسامح و در رشد حکومت مشروطه قانونی و نهادهای اقتصاد بازار بزرگ. این شرایط عمیقاً بر اقتضائات درک و برداشت عملی از عدالت سیاسی تأثیر گذاشتند. چنین درک و برداشتی بایستی امکان تنوع آموزه‌ها و تکثر درک و برداشت‌های متضاد و در واقع توافق ناپذیر از خیرها که مورد تایید اعضای جوامع دموکراتیک موجود است فراهم آورد. پانوشت 7. می توانیم فکر کنیم که در واقع راولز می گوید درست همانطور که اصل رواداری و تساهل و تسامح مذهبی و اندیشه اجتماعی نهضت روشنگری پیشنهاد کرد که بسیاری از موضوعات الهیاتی و کلامی استاندارد را به هنگام تأمل درباره سیاست عمومی و ساختن نهادهای سیاسی درز بگیریم و در پرانتز قرار دهیم، بر همان وجه نیز نیاز داریم که بسیاری از موضوعات استاندارد پژوهش فلسفی را درز بگیریم و در پرانتز قرار دهیم. برای رسیدن به مقصود در نظریه پردازی اجتماعی می توانیم موضوعاتی نظیر طبیعت غیر تاریخی انسان، طبیعت خیشتن، انگیزه رفتار اخلاقی و معنای زندگی انسان را کنار بگذاریم. ما این موضوعات را بی ارتباط به سیاست می دانیم. همانطور که جفرسون فکر می کرد سوالات مربوط به تثلیث و تبدل جوهری به سیاست ارتباطی ندارند. راولز تا جایی که این موضوع را اتخاذ می کند بسیاری از نقدهایی را که به پیروی از هورکهایمر و آدورنو متوجه لیبرالیسم امریکایی می کنند بی اثر می کند. راولز می تواند با این نظر موافقت کند که جفرسون و حلقش در دیدگاه های فلسفی مشکوکی سهیم بودند. دیدگاه‌هایی که امروز ما شاید دلمان بخواهد ردشان کنیم. او حتی می تواند با هورکهایمر و آدورنو موافق باشد. همچنان که دیویی می توانست. که این دیدگاه‌های فلسفی مشکوک بذر ویرانی خودشان را در دل خودشان داشتند. اما راولز گمان دارد که علاج کار صورتبندی دیدگاه‌های فلسفی بهتر در زمینه این مضامین نیست. بلکه برای رسیدن به مقصود در نظریه پردازی سیاسی بهتر است با رأفت و عطوفت این مضامین را نادیده بگیریم. به زبان خودش، چون منظور از عدالت در مقام انصاف درک و برداشت سیاسی از عدالت برای جامعه‌ای دموکراتیک است، پس در این نظریه سعی می‌شود صرفاً به اندیشه‌های شهودی اتکا شود که در دل نهادهای سیاسی جامعه‌ای دموکراتیک جای گرفتند و نیز به سنت‌های عمومی تفاسیر این اندیشه‌ها. عدالت در مقام انصاف درک و برداشت سیاسی از تا حدودی از این رو که از درون یک سنت سیاسی بحث و استدلالش را می آغازد. ما امیدواریم که این درک و برداشت سیاسی از عدالت دست کم از پشتیبانی آنچه اجماع هم پوشانش می خوانیم برخوردار شود. یعنی اجماعی که شامل همه آموزه های فلسفی و سیاسی متخالفی می شود که احتمالاً در جامعه کم و بیش دموکراتیک مشروطه قانونی هوادارانی خواهند داشت. پانوشت 8. راولز فکر می‌کند که فلسفه در مقام جستجوی حقیقت درباره نظم اخلاقی و متافیزیکی مستقل نمی‌تواند بنیان و پایه عملی و مشترکی برای درک و برداشت سیاسی از عدالت در جامعه دموکراتیک فراهم آورد. پانوشت 9. پس او پیشنهاد می‌کند که ما خودمان را به جمع‌آوری آن دست از اعتقادات جا افتاده نظیر اعتقاد به تساهل و تسامح مذهبی و رد بردگی محدود کنیم. وانگاه سعی کنیم اصول و اندیشه های پایه‌ای شهودی نهفته در این اعتقادات را به صورت درک و برداشتی از عدالت سامان و سازمان دهیم. پانوشت 10. این نگرش کاملا تاریخت باورانه و ضد شمولیت باوری است. پانوشت 11. راولز می تواند از صمیم قلب با هگل و دیویی علیه کانت هم صدا شود و می تواند بگوید که کوشش نهضت روشنگری برای رها کردن شخص از سنت و تاریخ و توسل به طبیعت یا خرد و عقل خود فریبانه بوده است. پانوشته 12. او چنین توسلی را میتواند تلاشی در مسیر نادرست بداند، یعنی از فلسفه خواسته شود کاری را که الهیات نتوانست بکند انجام دهد. به کلام خود راوز، کوشش او برای ماندن در سطح از جهت فلسفی را میتوان تلاش برای یک گام به پیش بردن پرهیز جفرسون از الهیات دانست. در دیدگاه دیوی واری که من به راوز نسبت میدهم، رشته‌ای که بتوان آن را انسان شناسی فلسفی نامید مقدمه ای لازم برای سیاست نیست. مقدمه ای لازم برای سیاست فقط تاریخ و جامعه شناسی است. علاوه بر این گمراه کننده است اگر که به دیدگاه راوز همان نگاهی را داشته باشیم که دوورکین دارد، یعنی بگوییم دیدگاه او حقوق بنیاد است و نه هدف بنیاد، چون انگاره بنیاد اصلا در اینجا مطرح نیست. چنین نیست که ما بر اساس داده های فلسفی پیشین بدانیم که انسان ها بر حسب ذاتشان حقوقی دارند و بعد پیشتر برویم و بپرسیم که چگونه یک جامعه باید از این حقوق حفاظت و حمایت کند. در مورد مسئله اولویت، همچنان که در مورد مسئله نسبی بودن عدالت نسبت به موقعیت‌های تاریخی، راوز به والزر نزدیک‌تر است تا به دوورکین. پانوشته 13. چون راوز معتقد نیست که برای رسیدن به مقصود در نظریه پردازی سیاسی، ما نیاز داریم که به خودمان همچون موجوداتی فکر کنیم که ذاتی مقدم بر تاریخ داریم. او علی‌القاعده با این نظر سندل موافقت نخواهد داشت که بنا به این دلایل و مخصوصا ما نیاز داریم که گزارشی از طبیعت سوژه اخلاقی به دست دهیم که از جهاتی ضروری غیر ممکن به امکان خاص و مقدم بر هر تجربه خاص است. پانوشته 14. برخی از اجداد ما شاید نیاز به چنین گزارشی داشتند، درست همانطور که برخی دیگر از اجداد ما نیازمند گزارشی از رابطه‌شان با خالق فرضیشان بودند. اما ما وارثان نهضت روشنگری که برایمان عدالت تبدیل به نخستین فضیلت شده است، نیازی به هیچ کدام نداریم. ما در مقام شهروند و در مقام نظریه پرداز اجتماعی می توانیم به اختلاف نظرهای فلسفی در مورد طبیعت خیشتن بی اعتنا باشیم، همانطور که جفرسون به اختلاف نظرهای الهیاتی در مورد طبیعت خداوند بی اعتنا بود. این نکته آخر راهی برای دقیق تر کردن این ادعای من پیش می دهد که طرفداری راوز از تساهل و تسامح فلسفی ادامه موجه و قابل قبول طرفداری جفرسون از تساهل و تسامح مذهبی است. هم مذهب و هم فلسفه واژه‌های مبهم کلی هستند و هر دو در معرض باز تعریف اقنایی. وقتی که تعریفی خیلی کلی از این واژه‌ها به دست می‌دهیم، همه حتی ملحدان را می‌توان دارای ایمان مذهبی دانست، در معنای تلیشی نماد دلبستگی قایی. و هر کسی حتی آنهایی را که متافیزیک و شناخت‌شناسی را تحقیر می‌کنند می‌توان دارای پیش‌فرض‌های فلسفی دانست. پانوشته 15. اما اگر مقصود تفسیر جفرسون و راوز باشد، باید از تعاریف دقیق‌تر استفاده کنیم. مثلا فرض کنید مذهب در مقام آنچه مقصود جفرسون بود به معنای جدل و نزاع بر سر ماهیت و نام حقیقی خداوند باشد و یا حتی بر سر وجود یا عدم او. پانوشته 16. حال مثلا فرض کنید فلسفه در مقام آنچه مقصود راوز است جدل و نزاع بر سر طبیعت بشر و حتی این باشد که آیا اصلا چیزی به نام طبیعت بشری وجود دارد یا نه. پانوشته 17. با استفاده از این تعاریف می توانیم بگوییم که راوز می خواهد نظرهای مختلف درباره طبیعت بشری و هدف بشری از سیاست منفصل شود، همانگونه که خودش می گوید او می خواهد درک و برداشتش از عدالت فارغ از ادعاهای درباره طبیعت ذاتی اشخاص و هویت آنها باشد. پانوشته 18. بنابراین فرضاً او می‌خواهد سوالاتی که راجع به چرایی و معنای هستی بشری مطرح می‌شوند، به حوزه زندگی خصوصی برده شوند. دموکراسی لیبرال نه تنها عقاید افراد درباره چنین مسائلی را از حوزه اجبار حقوقی و قانونی مستثنا می‌کند، بلکه علاوه بر آن می‌خواهد بحث‌ها درباره چنین سوال‌هایی را از حوزه سیاست عمومی خارج کند. با این همه دموکراسی لیبرال از زور علیه وجدان فردی در مواردی استفاده می‌کند که وجدان فردی خود را به سوی اعمالی می‌راند که نهادهای دموکراتیک را تهدید می‌کند. استدلال راوز برخلاف استدلال جفرسون علیه تعصب این نیست که تعصب تهدیدی است علیه حقیقت درباره خصلت‌های یک نظم پیشین متافیزیکی یا اخلاقی با تهدید کردن بحث آزاد بلکه صرفاً این است که تعصب تهدیدی برای آزادی و از آن رو تهدیدی برای عدالت است. حقیقت هستی یا طبیعت آن نزد دیگه از دایره بحث بیرون می رود. صفحه 32 ادامه اولویت دموکراسی بر فلسفه. تعریفی که من هم اکنون از فلسفه به دست دادم تعریفی تصنعی یا بلبداهه، چنان که شاید به نظر بیاید نیست. مورخان اندیشه عموماً طبیعت سوژه انسانی را موضعی می دانند که به تدریج با سکولاریزه شدن فرهنگ اروپایی جای خدا را گرفته است. این موضوع موضوع محوری متافیزیک و شناخت‌شناسی از قرن 17 تا کنون بوده است و مطلوب یا نامطلوب متافیزیک و شناخت‌شناسی همواره هسته فلسفه بودند. پانوشته 19 تا جایی که کسی فکر می‌کند که نتیجه گیری های سیاسی نیازمند زمینه چینی های فراسیاسی است، یعنی تا جایی که کسی فکر می‌کند که شیوه تعادل انعکاسی راولز به قدر کافی مناسب نیست، طبیعتاً خواهد خواست که گزارش و شرحی از میزان قوت و قدرت این اصول عمومی به دست داده شود. پانوشته 19 و 20 توضیح حاشیه. شیوه تعادل انعکاسی رفلکتیو اکولیبریوم برای توضیح رجوع شود به پینوشت شماره 20 ادامه متن صفحه 33. اگر کسی احساس نیاز به چنین مشروعیتی بکند یا خواستار مقدمه‌ای مذهبی بر سیاست خواهد شد یا خواستار مقدمه‌ای فلسفی. پانوشته 21 آدم احتمالاً شریک ترس هورکهایمر و آدورنو می شود که پراگماتیسم آنقدر قوی نیست که بتواند جامعه آزاد را همبسته نگاه دارد. اما راولز وقتی که میگوید اگر عدالت فضیلت اول در جامعه شود دیگر نیاز به چنان مشروعیتی به تدریج حس نخواهد شد، در واقع نظر دیویی را بازتاب می‌دهد. چنین جامعه‌ای به این اندیشه عادت خواهد کرد که سیاست اجتماعی به مرجعیتی بیش از توافق دادن موفقیت آمیز افراد با هم ندارد. افرادی که خودشان را وارث سنت‌های تاریخی یکسان و مواجهه با مسائل و مشکلات یکسان می‌یابند. این جامعه جامعه‌ای خواهد بود که مشوق پایان دادن به ایدئولوژی و مایل به برگزیدن تعادل انعکاسی به عنوان یگانه شیوه مورد نیاز در بحث از سیاست اجتماعی خواهد بود. وقتی که چنین جامعه‌ای به تأمل و ژرف اندیشی می‌پردازد، وقتی که اصول و شهودات را جمع‌آوری می‌کند تا آنها را به تعادل برساند، به این سمت سوق پیدا خواهد کرد که اصول و شهودات برگرفته از گزارش‌های فلسفی از خویشتن یا عقلانیت را دور بریزد. زیرا چنین جامعه‌ای چنین گزارش‌هایی را نه به دیده بنیان‌های نهادهای سیاسی، بلکه در بدترین حالت به دیده پرت و پلاهای فلسفی یا در بهترین حالت به دیده اموری مربوط به جستجوی شخصی کمال خواهد دید و نه مربوط به سیاست اجتماعی. پانوشته 22 برای نشان دادن تضاد و تعارض میان کوشش راولز برای ماندن در سطح از نظر فلسفی و کوشش سنتی برای رفتن به عمق و یافتن بنیان‌های فلسفی دموکراسی، من مختصراً روی به کتاب سندل لیبرالیسم و حدود عدالت خواهم کرد. در این کتاب روشن و نیرومند استدلال‌های ظریف و متقاعد کننده علیه کوشش برای استفاده از یک درک و برداشت معین از خویشتن آمده است، یعنی استفاده از یک دیدگاه معین متافیزیکی در مورد اینکه انسان‌ها چگونه موجوداتی هستند تا سیاست لیبرالی از این طریق مشروعیت بیابد. سندل چنین کوششی را به راولز نسبت می‌دهد. بسیاری افراد از جمله خود من در ابتدا فکر کردیم که نظریه عدالت او چنین کوششی است. ما این کتاب را چنان خواندیم که گویی دنباله یک کوشش نسبت روشنگری برای بنیاد کردن شهودات اخلاقی بر درک و برداشتی از طبیعت بشری است و علل خصوص آن را کوششی نوکانتی برای بنیاد کردن آنها بر انگاره عقلانیت تلقی کردیم. اما نوشته های راولز بعد از نظریه عدالت به ما کمک کرد که پی ببریم تفسیر ما از این کتاب اشتباه بوده است و ما بیش از اندازه بر عناصر کانتی تکیه کرده ایم و عناصر هگلی و دیوی وار آن را دست کم گرفتیم. این نوشته ها روشن‌تر از کتاب نظریه عدالت این آموزه فرافلسفی راولز را می نمایانند که آنچه یک درک و برداشت از عدالت را موجه می کند، صدق آن نسبت به یک نظم پیشین و داده شده به ما نیست. بلکه هماهنگی آن با فهم عمیق‌تر ما از خودمان و امیدها و خواسته هایمان است. و نیز پی بردن ما به اینکه با توجه به تاریخمان و سنت‌های جای گرفته در زندگی عمومی‌مان، این درک و برداشت معقول‌ترین آموزه برای ماست. پانوشته 23. وقتی که نظریه عدالت را در پرتو قطعاتی مثل قطعات فوق باز می‌خوانیم، دیگر این کتاب به نظرمان پایبند به گزارش فلسفی از خیشتن انسان نمی‌آید، بلکه به نظرمان فقط پایبند به توصیفی تاریخ جامعه شناختی از نحوه زندگی کنونی ما می‌آید. به نظر سندل، راوز به ما نوعی فریضه شناسی اخلاقی با وجه هیومی عرضه می‌کند، یعنی نوعی نگرش عام‌گرایانه کانتی به اندیشه اجتماعی بدون ضعف‌های متافیزیک ایدالیستی کانتی. او فکر می‌کند که چنین چیزی به درد نخواهد خورد و آن نظریه اجتماعی که راوز می‌خواهد نیازمند این است که ما آن نوع خیشتنی را که دکارت و کانت ابدا کردند تا جای خدا را بگیرد مفروض بگیریم، خیشتنی که قابل تمیز از خیشتن تجربی کانت است که دست به انتخاب‌های مختلف از میان تمناها، خواسته‌ها و هدف‌های ممکن می‌زند و نه اینکه صرفاً پیوندی زنجیره‌ای از باورها و تمناها باشد. چون پیوند زنجیره‌ای آنچه سندل آن را سوژه‌ای از اساس جای گرفته در دل موقعیت خاص می‌خواند، کل آن چیزی است که هیوم به ما عرضه می کند. سندل گمان می کند که پرونده راوز محکوم به شکست است. پانوشته 24 و 25. طبق گزارش سندل، این آموزه راوز که عدالت فضیلت اول نهادهای اجتماعی است، نیازمند داشتن پشتوانه ای از این ادعای متافیزیکی است که برخلاف غایت شناسی، آنچه برای شخصیت ما از همه اساسی تر و ضروری تر است، غایتی نیست که انتخاب می کنیم، بلکه توانایی ما برای انتخاب آنهاست و این توانایی در خیشتنی جای دارد که بایستی مقدم بر غایاتی باشد که انتخاب میکند. پانوشته 26. اما اگر نظریه عدالت را به عنوان کتابی سیاسی و نه متافیزیکی بخوانیم، میتوانیم ببینیم که وقتی راوز میگوید که خیشتن مقدم بر غایاتی است که بر آن صحه میگذارند، لزومی ندارد منظورش این باشد که موجودیتی به نام خیشتن که چیزی متمایز از شبکه باورها و تمناهایی است که خیشتن دارد وجود دارد. پانوشته 27. وقتی که راوز میگوید ما نباید تلاش کنیم به زندگیمان به این ترتیب شکل دهیم که نخست به دنبال چیزی باشیم که مستقلاً تعریف شده است، او این نباید را مبتنی بر ادعایی درباره طبیعت خیشتن نمی کند. پانوشته 28. تفسیر این نباید این نیست که به دلیل ماهیت ذاتی اخلاق یا به دلیل اینکه توانایی انتخاب ذات شخصیت است، بلکه تفسیری نظیر این دارد که چون ما وارثان مدرن سنت تسهل و تسامح مذهبی و حکومت مشروطه، آزادی را مقدم بر کمال می‌دانیم. پانوشته 29. این آمادگی و اشتیاقی برای به یاد داشتن و یادآوری اینکه ما چه می‌کنیم، چنان که گفتم اشباح قوم‌مداری و نسبی‌گرایی را بیدار می‌کند. چون سندل معتقد است که راولز شریک بیم و حراس کانت از این اشباح است، به این اعتقاد هم می‌رسد که راولز به دنبال یافتن نقطه‌ای ارش می‌دوستی است که بتواند از آن نقطه ساختار بنیادین جامعه را ارزیابی کند، جایگاه و منظری که نه به دلیل پیامدهایش در جهان تعدیل می‌شود و نه به دلیل فاصله گیری‌اش از هم می‌پاشد و بی‌اعتبار می‌شود. پانوشته 30. دقیقاً همین اندیشه که جایگاه و منظری میتواند با پیامدهایش در جهان تعدیل شود، اندیشه ای است که راوز در نوشته‌های اخیرش رد می‌کند. با همان گرایان دارای گرایش فلسفی نظیر سندل، نمی‌توانند یک حد فاصله میان نسبی‌گرایی و نظریه سوژه اخلاقی را به تصور درآورند. نظریه‌ای که مثلا درباره تساهل و تسامح مذهبی و اقتصاد بازار بزرگ نیست، بلکه درباره انسان به ماهوی انسان است که از منظری غیر تاریخی دیده می شود. راوز سعی می کند دقیقاً چنین حد واسطی را پیدا و حفظ کند. پانوشته 31. وقتی که او از نقطه ارش می دوستی صحبت می کند، منظورش نقطه بیرون از تاریخ نیست، بلکه صرفاً منظورش نوعی عادات اجتماعی جا افتاده است که آزادی بیشتری در انتخاب‌های بعدی به ما می دهد. مثلا او می گوید، نتیجه این ملاحظات این است که عدالت در مقام انصاف دستخوش به اصطلاح خواسته ها و منافع و علاقه موجود نیست. این نوع عدالت نقطه ارش می‌دوستی برای ارزیابی نظام اجتماعی ایجاد می‌کند، بیان که به ملاحظات پیشینی متوسل شود. هدف گسترده جامعه در خطوط اصلیش روشن است، بیان که ربطی به امیال و تمناها و نیازهای خاص اعضای فعلیش داشته باشد. جایی برای این سوال نمی ماند که آیا تمناهای انسانها برای ایفای نقش برتر یا فروتر نمی توانند انقدر بزرگ باشند که نهادهای استبدادی ناگزیر پذیرفته شوند، یا آیا ادراک انسانها از ورزشهای مذهبی دیگران ممکن نیست انقدر برآشوبنده باشد که آزادی وجدان ناگزیر غیر مجاز شود. پانوشت 32. گفتن این که جایی برای سوالهایی نمی ماند که نیچه یا لویولا ممکن بود مطرح کنند، به معنای گفتن این نیست که دیدگاه های هر یک از این دو قابل فهم نیستند، یعنی انسجام منطقی ندارند یا از نظر مفهومی آشفتند. همچنین به معنای گفتن این هم نیست که دیدگاه های آنان مبتنی بر نظریه نادرستی در مورد خیشتن است. حتی به معنای این هم نیست که ترجیحات ما با ترجیحات آنها تفاوت دارد. پانوشت 33. طرح این نکته به معنای این است که تضاد و کشمکش میان آنها و ما چنان عظیم است که در این مورد دیگر نمیتوان از واژه ترجیحات استفاده کرد و این واژه در این مقام رسانی است. میتوان از ترجیحات مزه‌ای یا جنسی سخن گفت، چون اینها ربطی به کسی جز خود شما و نزدیکان شما ندارند. اما سخن گفتن از ترجیح در مورد دموکراسی لیبرال گمراه کننده است. در واقع ما وارثان نهضت روشنگری، دشمنان دموکراسی لیبرال نظیر نیچه یا لویولا را بنا به کلام راولز مجنون می‌دانیم. چرا چنین می‌کنیم؟ چون به هیچ وجه نمی‌شود آنها را به دیده هم شهروندان دموکراسی قانونی و مشروطه خود بنگریم. یعنی افرادی که طرح زندگیشان حتی با اصالت و نیت خیر نمی‌تواند با زندگی دیگر شهروندان جور در بیاید. آنها به این دلیل مجنون نیستند که طبیعت غیر تاریخی نوع بشر را به غلط دریافتند. آنها به این دلیل مجنونند که حد عقل و سلامت عقل را چیزی معین می کند که ما جدی می گیریم. این را هم به نوبه خود پرورش و موقعیت تاریخی ما معین می کند. پانوشت 34. اگر این راه کوتاه برخورد با نیچه و لویولا به نظر به نحو تکاندهنده و شگفت انگیزی قمدارانه می آید، علتش آن سنت فلسفی است که ما را به این اندیشه عادت داده است که هر کس که مشتاق باشد به دلایل گوش دهد، یعنی همه استدلال ها را بشنود، می توان او را به حقیقت رهنمون شد. این دیدگاه که کگور آن را دیدگاه سقراطی می نامید و آن را در تقابل با این ادعا قرار می داد که نقطه عزیمت ما می تواند صرفا یک واقعه تاریخی باشد، با این اندیشه در هم تافته شده است که خیشتن انسان یک کانون و مرکز دارد، جرقه الهی یا قوه تعقیب حقیقت که عقل نامیده می شود و استدلال اگر فرصت بدهیم و صبور باشیم به این کانون و مرکز نفوذ خواهد کرد. از بابت مقصودی که راولز دنبال می کند ما نیازی به این تصویر نداریم. ما آزاد هستیم که خیشتن خودمون را بی کانون و مرکز و همچون یک احتمال تاریخی محض بدانیم. راولز نه نیازی به دفاع از اولویت حق بر خیر به صورتی که کانت از آن دفاع می کرد دارد و نه چنین چیزی را می خواهد. پس نیازی ندارد در این راه به نظریه‌ای درباره خیشتن که خیشتن را چیزی بیش از خیشتن تجربه‌ای یا بیش از سوژه‌ای از اساس در موقعیت خاص قرار گرفته می داند متوسل شود. احتمالا نظر او درباره کانت این است که اگرچه او درباره ماهیت عدالت کاملا سخنش راست و درست است، اما در مورد ماهیت و کارکرد فلسفه بسیار برخطا است. راولز علل خصوص می تواند این ادعای کانتی سندر را رد کند که فاصله میان سوژه و موقعیت هست که برای هر میزان فاصله گیری ضروری است و برای جنبه ملکی غیر قابل حذف هر درک و برداشت منسجم از خیشتن اساسی است. پانوشت 35. توضیح حاشیه. ملکی پاسسید. ادامه متن صفحه 41. سندل این جنبه را با این گفتار تعریف می کند که من هرگز نمی توانم فقط با صفاتم به طور کامل ساخته شوم. همیشه باید صفاتی باشد که من دارم، نه اون که هستم. در تفسیری که من از راولز ارائه می کنم ما نیاز به تمیز گذاشتن مقوله میان خیشتن و موقعیتش نداریم. ما می توانیم تمایز میان صفت خیشتن و عنصر سازنده خیشتن، میان عوارض خیشتن و جوهر ذات آن را به عنوان چیزهایی صرفاً متافیزیکی کنار بگذاریم. پانوشت 36. ما اگر مایلیم فلسفه بورزیم می توانیم خواستار گنجینه واژگانی شویم که دیویی، هایدگر، دیویدسون و دریدا عرضه می کنند. آن هم با احتیاطات درونی آنها نسبت به متافیزیک، نه اینکه به گنجینه واژگانی متوسل شویم که دکارت، هیوم و کانت عرضه می کنند. پانوشت 37. زیرا اگر ما از گنجینه واژگان فیلسوفان قبلی استفاده کنیم، قادر خواهیم بود پیشرفت اخلاقی را همچون تاریخ ساختن و نیافتن دستاورد شاعرانه توسط افراد و اجتماعات از ریشه جای گرفته در یک موقعیت ببینیم و نه همچون پرده برداشتن تدریجی از طریق استفاده از عقل از اصول یا حقوق یا ارزش‌ها. این ادعای سندل که مفهوم سوژه‌ای که بر ابژه‌هایش تقدم دارد و از آنها مستقل است، بنیادی برای قانون اخلاقی عرضه می‌کند که به شکل قدرتمندی دیدگاه فریضه شناسانه اخلاقی را کامل می‌کند، به قدر کافی درست است. اما پیشنهاد چنین تکمیل قدرتمندانه‌ای به راولز مثل دادن هدیه‌ای سمی به اوست. مثل این است که بخواهیم به جفرسون استدلالی برای تساهل و تسامح مذهبی عرضه کنیم که مبتنی بر تفسیر متون مقدس مسیحی باشد. پانوشت 38. رد این فرض که قانون اخلاقی نیازمند یک بنیان است، دقیقاً همان چیزی است که راولز را از جفرسون متمایز می‌کند. دقیقاً همین امر به او اجازه می‌دهد که یک طبیعت‌گرای پیرو دیویی باشد که نه به تمایز میان اراده و عقل نیاز دارد و نه به تمایز میان عناصر سازنده خیشتن و صفات آن. او خواستار و طالب یک بینش و نگاه فریضه شناسانه اخلاقی کامل نیست. بینش و نگاهی که بتواند توضیح دهد چرا ما باید به عدالت نسبت به درک و برداشتمان از خیر اولویت دهیم. راولز به پیامدهای این ادعا می‌پردازد که عدالت اولویت دارد، نه به پیش‌فرض‌های آن. پانوشت 39. راولز علاقه‌ای به شرایط احراز هویت خیشتن ندارد، بلکه علاقه و توجهش معطوف شرایط احراز شهروندی در یک جامعه لیبرالی است. فرض کنید کسی قبول کند که راولز نمی‌کوشد استنتاج قیاسی استعلایی از لیبرالیسم آمریکایی به عمل آورد یا بنیادهای فلسفی برای نهادهای دموکراتیک فراهم آورد، بلکه صرفاً می‌کوشد اصول و شهودات نوعی لیبرال‌های آمریکایی را سیستماتیزه کند. باز در این حالت هم ممکن است به نظر برسد که سوال‌های مهمی که منتقدان لیبرالیسم مطرح می‌کنند به قوت خود باقی هستند و جواب می‌طلبند. مثلا این ادعا را در نظر بگیرید که ما لیبرال ها می توانیم به راحتی نیچه و لویولا را دیوانه بخوانیم و کنار بگذاریم. می توان تصور کرد که این دو تن پاسخ بدهند که کاملا آگاه هستند که دیدگاه های آنان را برای احراز شهروندی در یک دموکراسی قانونی مشروطه نامناسب می کند و شهروند نوعی چنین دموکراسی قانونی مشروطه می تواند آنان را دیوانه به حساب آورد. اما آنها این واقعیت‌ها را دلایل بیشتری علیه دموکراسی قانونی مشروطه به حساب می‌آورند. آنها فکر می‌کنند آن نوع آدمی که در چنین دموکراسی خلق می‌شود، آدمی نیست که نوع انسان قاعدتاً باید باشد. ما لیبرال دموکرات‌ها در یافتن موضعی دیالکتیکی برای اینکه این موضع را در قبال نیچه یا لویولا اختیار کنیم، با موزلی روبرو هستیم. امتناع از بحث درباره اینکه نوع انسان چگونه باشد، ظاهراً تحقیر روح سازگاری و تسامح است، روحی که برای دموکراسی اساسی است. اما روشن نیست چگونه باید به نفع این استدلال کنیم که انسان‌ها باید لیبرال باشند و نه متعصب، بیان که مجبور باشیم دوباره به عقب به سمت یک نظریه درباره طبیعت انسانی، یعنی به سمت فلسفه رانده شویم. برای حل این موزل من فکر می‌کنم باید شق اول را برگزینیم، اگرچه آن هم خوشایند نیست. ما باید پافشاری کنیم که هر استدلالی را لزوماً نباید با همان اصطلاحات آن استدلال پاسخ گفت. سازگاری و تساهل و تسامح نباید دیگر بر این هم سهه بگذارد که باید مشتاقانه در محدوده واژگانی بحث را پیش برد که طرف مقابل دلش می‌خواهد به کار بگیرد و نباید ما را وادار کند که هر موضوعی را که طرف مقابل پیش می‌نهد جدی بگیریم. اتخاذ این دیدگاه همساز با دست کشیدن از این اندیشه است که فقط یک واژگان اخلاقی واحد و فقط یک مجموعه واحد از باورهای اخلاقی برای هر اجتماع انسانی در هر کجا مناسب است و این اجازه را به ما می‌دهد که بگوییم تحولات تاریخی ممکن است ما را به جایی برساند که با خیال آسوده برخی سوالات و واژگانی را که این سوالات با آن واژگان مطرح می‌شوند رها کنیم. درست همانطور که جفرسون حاضر نشد اجازه دهد که متون مقدس مسیحی اصطلاحاتش را بر بحث درباره نهادهای سیاسی بدیل تحمیل کند، ما هم می توانیم از پاسخ دادن به این پرسش امتناع کنیم که امید دارید چجور انسانهایی را در جامعه‌تان به وجود آورید، یا دست کم نباید اجازه دهیم که پاسخ ما به این سوال، پاسخ ما به سوال آیا عدالت اولویت دارد را به ما دیکته و تحمیل کند. پانوشت 40. زیرا چه کسی می تواند بگوید که محک سنجش نهادهای دموکراتیک باید نوع آدمی باشد که این نهادها خلق می کنند و نه دستورات الهی؟ چه کسی می تواند بگوید که محک سنجش نهادهای دموکراتیک باید چیزی خاص‌تر از شهودات اخلاقی اجتماعی تاریخی خاصی باشد که این نهادها را خلق کرده است؟ این اندیشه که بحث‌های سیاسی و اخلاقی را باید همیشه به اصول نخستین و اولیه بازگرداند فقط در صورتی معقول است که منظور از آن صرفاً این باشد که ما باید به دنبال یافتن زمینه مشترک به امید رسیدن به توافق باشیم. اما همین اندیشه گمراه کننده است اگر که آن را به معنای این ادعا بگیریم که نظمی طبیعی در مقدماتی هست که از آن نتایج سیاسی و اخلاقی باید گرفته شود. حال این ادعا به کنار که برخی مخاطبان خاص مثل نیچه و لویولا پیشاپیش این نظم را تشخیص دادند. جواب لیبرال ها به ادعای دوم با همادگرایان با این حساب بایستی این باشد که حتی اگر شخصیت های نوعی در دموکراسی های لیبرال آدم های بیبو و خاصیت حسابگر، حقیر و ناقهرمان هستند، غلبه چنین افرادی ممکن است بهای معقولی باشد که به ازای آزادی سیاسی پرداخته می شود. روح سازگاری و تساهل و تسامح یقیناً به ما میگوید که ما باید به دنبال یافتن زمینه مشترکی با نیچه و لویولا باشیم. اما هیچ نمیتوان پیش بینی کرد که کجا چنین زمینه مشترکی یافت خواهد شد و یا اصلا یافت خواهد شد یا نه. سنت فلسفی فرضش بر این است که موضوعاتی خاص هست، مثلا اراده خداوند چیست، انسان چیست، کدام حقوق ذاتی انسان هست که در موردشان هر کسی دیدگاهی دارد یا باید داشته باشد و این موضوعات در مراتب توجیه مقدم بر مسائلی هستند که در تأملات سیاسی مطرح می شود. این فرض با فرض دیگری همراه و همسوست و آن فرض این است که انسان ها قانونی طبیعی دارند که پژوهش فلسفی می تواند آن قانون را ردیابی و مشخص کند. برعکس این دیدگاه که انسان ها شبکه های بیقانونی از باورها و تمناها هستند و واژگان و عقاید آنها را شرایط تاریخی معین می کند، جا را برای این امکان باز می کند که ممکن است همپوشانی کافی میان دو شبکه از چنین شبکه هایی وجود نداشته باشد که امکان توافق میان آنها بر سر موضوعات سیاسی را پیش بیاورد یا حتی امکان بحث مفید در مورد چنین موضوعاتی را به ما بدهد. پانوشت 41. ما به این دلیل نتیجه نمی گیریم که نیچه و لویولا دیوانه هستند، چون دیدگاه های غیر معمول درباره موضوعات بنیادین معینی دارند. بعد ما فقط پس از کوشش های فراوان برای تبادل دیدگاه های سیاسی که سبب می شود پی ببریم که راه به هیچ جا نخواهیم برد به چنین نتیجه می رسیم. پانوشت 42. صفحه 47. ادامه اولویت دموکراسی بر فلسفه. این انتخاب شق اول از دو شق ناخوشایند موزلی را که پیشتر مطرح کردیم می توان چنین جمع‌بندی کرد که راولز سیاست دموکراتیک را در مرتبه نخست و فلسفه را در مرتبه دوم قرار می دهد. او به این عقیده سقراطی پایبند می ماند که باید دیدگاه ها آزادانه مبادله شود، بیان که تن به این عقیده افلاطونی بدهد که حاصل کار رسیدن به توافق عمومی و عام است، امکانی که در آموزه های شناخت‌شناسانه افلاطون نظیر نظریه تذکری یا یاداوری هست یا در نظریه کانتی ربط میان مفاهیم ناب و محض و مفاهیم تجربی. راولز این سوال را که آیا ما باید متساهل و سقراطی باشیم از این سوال جدا می کند که آیا این استراتژی منجر به رسیدن به حقیقت می شود یا نه. او به گفتن همین قناعت می کند که متساهل و سقراطی بودن باید منجر به یک نوع از انواع تعادل انعکاسی بین الاسانی که قابل حصول است بشود، با توجه به ترکیب ممکنی که سوژه های مورد نظر دارند. حقیقت از منظر افلاطونی یعنی درک چیزی که راولز آن را نظمی ما قبل ما که به ما داده شده است می خواند، کاملا به سیاست دموکراتیک بی ربط است. پس فلسفه هم به عنوان توضیح رابطه یه چنین نظمی و طبیعت بشر ربطی به سیاست دموکراتیک ندارد. وقتی که فلسفه و سیاست دموکراتیک در تضاد قرار می‌گیرند، باید تقدم و اولویت به دموکراسی داده شود. این نتیجه گیری ممکن است به نظر در معرض یک ایراد بدیهی باشد. ممکن است به نظر بیاید که من دلبستگی به نظریه‌های فلسفی درباره طبیعت بشر را بر پایه‌ی نظریه‌ای دقیقاً از همین دست رد می‌کنم. اما توجه کنید که اگرچه من بارها گفتم که راوز میتواند به انگاری در مورد خیشتن انسان در مقام شبکه‌ای بیکانون از باورها و تمناهای مشروط به تاریخ بسنده کند، اما من نگفتم که او به چنین نظریه‌ای نیاز دارد. چنین نظریه‌ای پایه و بنیادی در اختیار نظریه اجتماعی لیبرالی قرار نمی‌دهد. اگر کسی خواستار الگویی از خیشتن انسان باشد، آنگاه این تصویر شبکه بیکانون این نیازش را برآورده خواهد کرد. اما برای نیل به اهداف نظریه اجتماعی لیبرال، بیچنان انگاری هم امورمان پیش می رود. می توان به عقل سلیم و علوم اجتماعی بسنده کرد، یعنی حوزه هایی از گفتمان که واژه خیشتن در آنها به ندرت به کار می رود. اما اگر کسی ذوق و علاقه به فلسفه داشته باشد، اگر که حرفش و کار دنبال کردن کمال در حوزه شخصش مستلزم ساختن الگوهایی از موجودیت‌هایی چون خیشتن، شناخت، زبان، طبیعت، خدا یا تاریخ باشد و بعد مجبور باشد آنقدر با این چیزها ور برود تا با هم جورشان کند، آنگاه شخص خواستار تصویری از خیشتن خواهد شد. چون حرفه خود من از این نوع است و هویت اخلاقی که در حول و حوش آن دوست دارم چنین الگوهایی بنا کنم، هویت اخلاقی شهروند دولتی لیبرال دموکراتیک است، من تصویری از خیشتن را که همان شبکه بیکانون احتمالی ممکن به امکان خاص است در مورد افرادی با ذوق و سلیقه مشابه و هویت‌های مشابه میپذیرم. اما چنین تصویری را در مورد اشخاصی با حرفه مشابه اما هویت‌های اخلاقی غیر مشابه نمیپذیرم. هویت‌هایی که مثلا حول عشق به خدا، غلبه بر خیشتن نیچه‌ای، نمایاندن دقیق واقعیت چنان که در خودش هست، جستجو برای یافتن یک پاسخ صحیح واحد به سوالات اخلاقی یا برتری طبیعی نوعی از شخصیت بنا شدند. چنین اشخاصی نیاز به الگوی پیچیده تر و جالب تر و کمتر ساده اندیشانه از خیشتن دارد. الگویی که به شیوه های پیچیده، الگوهای پیچیده از طبیعت و تاریخ را در هم می تنند. اما به هر صورت چنین اشخاصی ممکن است بنابرای دلایل عملی و نه اخلاقی بتوانند شهروندان وفادار یک جامعه لیبرال دموکراتیک باشند. آنها ممکن است به هم شهروندانشان به دیدگی تحقیر بنگرند، اما حاضر باشند بپذیرند که غلبه چنین شخصیت‌های نوعاً حقیر و پستی شری خورتر از نابودی آزادی سیاسی است. آنها ممکن است با تأسف سپاسگزار هم باشند که درک شخصی آنان از هویت اخلاقی و الگوهای خیشتن انسان که برای بیان کردن این درک می‌پرورانند و بدین ترتیب با تنهاییشان کنار می آیند، جزو مسائل مورد علاقه چنین دولتی نیست. راوز و دیویی نشان دادند چگونه دولتی لیبرالی می تواند تفاوت میان هویت‌های اخلاقی گلافگان و تراسوماخوس را نادیده بگیرد. درست همانطور که تفاوت‌های میان هویت‌های مذهبی یک اسقف کاتولیک و یک پیامبر مورمون را نادیده می گیرد. اما یک جور حالت پارادوکسی در این نگرش به نظریه هایی هست که در مورد خیشتن پرورانده می شود. ممکن است کسی مایل باشد که بگوید من از دام یک نوع پارادوکس رجوع به خیشتن جستم، اما در عوض در دام یک نوع دیگرش گرفتار آمدم. زیرا من این پیش‌فرض را دارم که شخص آزاده است الگویی از خیشتن درست کند که برای زندگی خودش باشد و آن را با سیاست خیش، مذهب خیش یا درک شخصی خودش از مبنای زندگیش جور کند. پیش فرض این مطلب به نوبه خود این است که حقیقت عینی در مورد اینکه خیشتن انسان واقعا چه هست وجود ندارد و این هم باز به نوبه خود به نظر ادعایی می آید که فقط در صورتی می تواند موجه باشد که بر پایه دیدگاهی متافیزیکی شناخشناسانه از نوع سنتی بنا شده باشد. زیرا یقینا اگر چیزی قلم روی چنین دیدگاهی باشد، آن چیز این سؤال است که واقعیت عام درباره چه هست و درباره چه نیست. پس استدلال من بایستی نهایتاً به اصول اولیه فلسفی بازگردد. در اینجا من فقط می توانم بگویم که اگر واقعیت امری قابل کشف در این مورد وجود داشت که واقعیت امر درباره چیست، آنگاه بی تردید متافیزیک و شناخت‌شناسی بود که این فرا واقعیت را کشف می کرد. اما من فکر می کنم خود اندیشه واقعیت امر چیزی است که بهتر از کنار بگذاریم. فیلسوفانی نظیر دیویدسون و دریدا به گمان من دلایل کافی به دست دادند که فکر کنیم که تمایزات فوسیس نوموس در خود برای خود و ابژکتیو سوبژکتیو پله‌هایی از نردبانی هستند که به راحتی و با استودگی خیال می‌توانیم از آنها صرف نظر کنیم. این سوال که آیا این دلایلی که این فیلسوفان برای این ادعای خیش به دست دادند خودشان دلایل متافیزیکی شناخت‌شناسانه نیستند و اگر نیستند پس چه جور دلایلی هستند، به نظر من سوال بی‌مورد و بیهوده است. یک بار دیگر من روی به استراتژی کلگرایانه پافشاری بر این مطلب می آورم که تعادل انعکاسی کل چیزی است که ما به آن نیاز داریم و اینکه هیچ نظم و نظام طبیعی برای توجیه باورها وجود ندارد. هیچ خط اسبیش مشخصی برای دنبال کردن استدلال وجود ندارد. خلاص کردن خودمان از اندیشه چنین خطی به نظر من یکی از بسیار مزایای برداشتی از خیشتن است که خیشتن را شبکه‌ای بی‌کانون می‌داند. نفع و مزیت دیگر آن این است که سوالاتمان درباره اینکه برای چه کسی ما باید خودمان را توجیه کنیم، سوالاتی درباره اینکه چه کسی متعصب است و چه کسی شایسته پاسخ گفتن است می‌تواند به عنوان سوالاتی در نظر گرفته شود که صرفاً در حین رفتن به سمت رسیدن به تعادل انعکاسی اهمیت پیدا می کند. اما من می توانم نکته ای را مطرح کنم که فضای ذوق پرستی سبک سرانه ای را که من نسبت به سوالات فلسفی سنتی اختیار کرده ام تا حدی تعدیل کند. این نکته این است که مقصودی اخلاقی پشت این سبکسری نهفته است. تشویق سبکسری نسبت به موضوعات فلسفی سنتی در خدمت همان مقصودی است که تشویق سبکسری نسبت به موضوعات الهیات سنتی. درست مثل پا گرفتن اقتصادهای بازار بزرگ، افزایش باسوادی، تکثر ژانرهای هنری، پلورالیسم لاقیدانه فرهنگ معاصر، این سطحی بودن و سبکسری فلسفی به افسون زدایی از جهان کمک می کند. به مساکنان این جهان کمک می کند که پرگماتیک تر، متساهل تر، لیبرال تر و بیشتر پذیرای توسل به عقلانیت ابزاری باشیم. اگر هویت اخلاقی کسی شهروند رژیمی لیبرال بودن است، پس تشویق سبکسری می تواند در خدمت مقاصد اخلاقی شخص باشد. اعتقاد و تعهد اخلاقی هرچه باشد، لازمش این نیست که همه مسائلی را که به دلایل اخلاقی توسط همشهروندان کسی جدی گرفته می شوند، جدی بگیریم. شاید لازمش عکس این باشد. شاید لازمش سعی در این جهت باشد که با شوخی و سبکسری عادت این همه جدی گرفتن این مسائل را از سرشان بیاندازیم. دلیل جدی زیادی برای سر به سر این افراد گذاشتن وجود دارد. کلی تر از این ما نباید فکر کنیم که تزوق همیشه دشمن اخلاقیات است. باید بگویم که در تاریخ اخیر جوامع لیبرالی شوق به نگریستن متزوقانه به مسائل، قناعت به درگیر شدن در آنچه شیلر بازی می نامید و دست کشیدن از آنچه نیچه روح جدیت می خواند، یکی از حاملان مهم پیشرفت اخلاقی بوده است. حال من همه این حرفهایی را که درباره ادعای سوم با همادگرایان داشتم زدم، ادعایی که در همون آغاز مشخصش کردم. یعنی این ادعا که نظریه اجتماعی دولت لیبرالی متکی بر پیش‌فرض‌های فلسفی غلط و نادرست است. امیدوارم دلایل کافی برای اندیشیدن به این مطلب تا جایی که منتقدان لیبرالیست با همادگرایان هستند به دست داده باشم و در نتیجه با همادگرایان دست از این ادعایشان بکشند و در عوض یکی از دو ادعای اولشان را بپرورانند. یعنی این ادعای تجربی که نهادهای دموکراتیک نمیتوانند با حس تعقیب هدف مشترک که جوامع پیشا دموکراتیک از آن برخوردار بودند تلفیق شود، یا این داوری اخلاقی که فراورده های دولت لیبرالی برای حذف شرور پیش از آن قیمت گزافی هستند. اگر منتقدان با همادگرای لیبرالیست به این دو ادعا بچسبند، می توانند از آن حسرت و افسوس لاعلاجی که نوعاً کتابهایشان را با آن به پایان می برند پرهیز کنند. مثلا هایدگر می گوید که ما وقت خدایانمان خیلی گذشته است و وقت هستیمان هنوز فرا نرسیده است. اونگر شناخت و سیاست را با توسل به خدای دست نیافتنی به پایان می برد. مک این تایر به دنبال فضیلت را با گفتن این مطلب به پایان می برد که ما منتظر گودو نیستیم، بلکه منتظر یک قدیس بندیکت دیگر که بیشک بسیار متفاوت خواهد بود هستیم. پانوشته 44. سندل کتابش را با گفتن این مطلب به پایان می برد که لیبرالیسم این امکان را به فراموشی می سپارد که وقتی سیاست روپه را هست می توانیم خیر مشترکی را بیابیم که به تنهایی قادر به یافتن آن نیستیم، اما او چیزی را نام زده این خیر مشترک نمی کند. بعقیده من با همادگرایان به جای اینکه این گونه پیشنهاد تأمل فلسفی یا بازگشت به مذهب را بدهند و بگویند که این کار ما را قادر به افسونی کردن دوباره جهان می کند، بهتر است به این سوال بچسبند که آیا افسون زدائی در مجموع بیشتر زیان رسانده است یا نفع. یا خطرات بیشتری از خطراتی که از میان برده است به وجود آورده است یا نه. در نظر دیویی، افسون‌زدایی با همادی و عمومی بهایی است که ما برای آزادی روحانی فردی و شخصی می‌پردازیم. آزادی از آن نوع که امرسون فکر می‌کرد اختصاصاً امریکایی است. دیویی به همون خوبی وبر آگاه بود که باید بهایی پرداخته شود، اما دیویی گمان می‌کرد این بهایی است که ارزش پرداختنش را دارد. فرض دیویی بر این بود که هیچ یک از چیزهایی که جوامع پیشین داشتند ارزش بازیافتن را ندارند، اگر که بهای آن کاستن از توانایی ما برای به حال خود گذاشتن افراد باشد، تا آنگونه که می‌خواهند در آرامش سعی کنند تصور شخصی خود از کمال را دنبال کنند. او این عادت امریکایی را می‌ستود که دموکراسی را بر فلسفه اولویت می‌داد. بدین ترتیب که در مورد هر دیدگاه و تصوری از معنای زندگی می‌پرسید که آیا عملی کردن این دیدگاه و تصور با توانایی دیگران برای عملی کردن رستگاری خودشان تداخلی پیدا نمی کند. اولویت دادن به این سوال طبیعی تر از اولویت دادن به مثلا سوال مک اینتایر نیست که می پرسد چه نوع افرادی در فرهنگ لیبرالیسم پدیدار خواهند شد، یا سوال فندل که آیا یک باهماد از کسانی که عدالت را در مرتبه نخست قرار می دهند هرگز چیزی بیش از باهمادی از بیگانگان می تواند باشد؟ این سوال که کدام یک از این سوال ها اولویت بیشتری نسبت به سوالات دیگر دارند، سوالی است که ضرورتاً به ذهن همه خطور می کند. در این زمینه دست هیچ کس بازتر از هیچ کس دیگر نیست. اما این به معنای گفتن این است که اصلاً در این زمینه دست هیچ کس باز نیست. هر کسی اصرار می ورزد که باورها و تمناهایی که نزد او گرامی تر از بقیه هستند، بایستی در ترتیب بحث در رده نخست قرار گیرند. این باز بودن دست نیست، صمیمی بودن است. از منظر فلسفه دیویی، خطر افسونی کردن دوباره جهان این است که ممکن است با تکوین آنچه راولز اتحاد اجتماعی اتحادهای اجتماعی می نامد، تداخل پیدا کند. اتحادهای اجتماعی که برخیشان ممکن است و در نظر امرسون باید بسیار کوچک باشد. پانوشته 45. زیرا دشوار است که هم افسون زده یه روایتی از جهان بود و در این حال نسبت به همه روایت‌های دیگران تساهل و تسامح داشت. من نکوشیدم به این سوال پاسخ دهم که آیا دیویی در داوریش درباره خطرها و نویدهای نسبی بر حق بود یا بر خطا. من صرفاً حرفم این است که این داوری نه نظریه‌ای درباره خیشتن را پیش فرض خود قرار می‌دهد، نه از چنین نظریه‌ای حمایت می‌کند. همچنین من نکوشیدم به این پیشبینی هورکهایمر و آدورنو بپردازم که عقلانیت منحل کننده نهضت روشنگری سرانجام سبب خواهد شد که دموکراسی های لیبرال نقشه بر آب شود. تنها چیزی که من می توانم درباره این پیشبینی بگویم این است که فروپاشی دموکراسی های لیبرال به خودی خود گواهی این ادعا نمی تواند باشد که جوامع انسانی نمی توانند بدون داشتن عقاید مشترک گسترده درباره مسائل بی نهایت مهم دوام و بقا داشته باشند. اما فروپاشی نهایی دموکراسی ها به خودی خود نشان نمی دهد که دلیل امر این بوده است. همانطور که نمی تواند نشان دهد که جوامع انسانی نیازمند پادشاهان یا دین و مذهبی تثبیت شده هستند، یا با حماد سیاسی نمی تواند خارج از دولت شهرهای کوچک وجود داشته باشد. هم جفرسون و هم دیویی امریکا را یک تجربه توصیف کردند. اگر این تجربه شکست بخورد، اعقاب ما چیز بسیار مهمی خواهند آموخت. اما آنچه خواهند آموخت یک حقیقت فلسفی نیست، همچنان که یک حقیقت مذهبی هم نیست. آنها فقط اشاراتی در خواهند یافت که وقتی تجربه بعدی را سامان می دهند مواظب و مراقب چه چیزهایی باشند. اگر حتی از عصر انقلاب‌های دموکراتیک چیز دیگری هم بر جای نماند، شاید اعقاب ما به خاطر بیاورند که نهادهای اجتماعی را می توان به دیده تجربه هایی از همکاری دید و نه تلاش برای تجسم بخشیدن به یک نظم عام و کلی و غیر تاریخی. مشکل می توان باور کرد که این خاطره ارزش داشتنش را ندارد. صفحه 59 پی نوشت ها 1. توماس جفرسون Notes on the State of Virginia Query 7 In the writing of Thomas Jefferson ED AA Lipscomb and AG Berg Washington DC 1905 2 217 2 جفرسون حکمی مشابه این ادعای آشنای کتاب مقدسی به گفتارش در مقدمه قانون ویرجینیایی آزادی مذهب افزود. حقیقت بزرگ است و اگر به حال خود واگذاشته شود غالب خواهد شد. حقیقت ضد مناسب و کافی خطا است و از کشمکش با خطا هرگز نمی هراسد. مگر اینکه دخالت انسانی آن را از سلاح‌های مناسبش یعنی بحث و فحص آزاد محروم کرده باشد. خطاها خطرناک نخواهند بود به شرطی که اجازه داده شود آزادانه نقضشان کنیم. ایبید 2-302 3. مارکس هورکهایمر اند تئودور دبلیو آدورنو دیالکتیک آف انلایتنمنت نیویورک سیبوری پرس 1972 پی 13 4. برای نهضت روشنگری هر آنچه که با قاعده محاسبه و فایده تطبیق نداشته باشد محل تردید و سوء ظن است. تا زمانی که این قاعده بدون مزاحمت سرکوب بیرونی بتواند پیش شود مانعی در برابر راه ندارد. در این فرایند اما این عقیده اندیشه های حقوق بشر خودش را درست مانند همه ارزش های عام قدیمی تر تهدید می کند روشنگری توتالیتریست. ایبید پیج 6 این خط تفکر به کرا در گزارش های با همادگرایان از وضع فعلی لیبرال دموکراسی ها ظاهر می شود. مثلا نگاه کنید به رابرت بلا، ریچارد مدسون، ویلیام سالیوان، آن سویدلر اند استیون تیپتون. Habits of the Heart Individualism and Commitment in American Life Berkeley University of California Press 1985. این احساس گسترده وجود دارد که نوید دوران مدرن دارد می لغزد و از دست ما بیرون می رود. جنبش روشنگری و آزادسازی که قرار بود ما را از خرافات و استبداد رها سازد در قرن 20 منجر به جهانی شده است که در آن تعصب ایدئولوژیکی و سرکوب سیاسی به چنان حد افراطی رسیده است که در تاریخ سابقه نداشته است. صفحه 277 5. چارلز تایلر Philosophy and Human Sciences Vol. 2 of Philosophical Papers Cambridge University Press 1985 Page 8 6 Ibid Page 5 7 Generals Justice and Fairness Political Not Metaphysical Philosophy and Public Affairs 14 1985 225 رواداری و تساهل و تفاهم مذهبی مضمونی مکرر در نوشته های راولز است. در همان اوائل در نظریه عدالت 1971 وقتی که مثال هایی از نوع عقاید مشترکی می آورد که هر نظریه عدالتی بایستی بدیده بگیرد و سیستماتیزه کند، از اعتقاد ما به اینکه نارواداری مذهبی غیر عادلانه است یاد می کند. صفحه 19 مثال او در مورد این واقعیت که جامعه به سامان در مسیر حذف یا دست کم کنترل تمایلات انسانها به بی‌عدالتی حرکت می‌کند این است که فرقه های معارض و جنگجو و ناروادار بعید است که بتوانند ادامه ی حیات دهند. صفحه 247 بخش مربوط دیگری به این مطلب و مضمون که من ذیلن درباره آن بحث خواهم کرد تشخیص او در مورد کوشش ایگناتیوس لویولا برای این است که عشق خداوند را خیر مسلط بکند. اگرچه تابع یک هدف قرار دادن همه ی هدف‌هایمان اگر دقیق سخن بگوییم ناقض اصول انتخاب عقلانی نیست، اما به هر صورت به نظر ما غیر عقلانی یا حتی جنون آمیز می آید. صفحه 553-554 8. Rawls Justice as Fairness Page 225-26 این نظر که دیدگاه‌های فلسفی بسیاری هستند که در چنین شرایطی نخواهند پایید، مشابه این نظر در نهضت روشنگری است که اختیار کردن نهادهای دموکراتیک موجب خواهد شد اشکال خرافی اعتقادات مذهبی به تدریج از میان بروند. 9. ایبید پیج 213 10. ایبید 11 در مورد تاریخ یاد باوری راولز مثلا رجوع کنید به نظریه عدالت صفحه 547. در آنجا راولز میگوید که افراد در وضعیت اولیه بنا به فرض واقعیت‌های عام درباره جامعه را می‌دارند. از جمله این واقعیت را که نهادها ثابت نیستند بلکه در طول زمان تغییر می کنند و بنا به شرایط طبیعی و با فعالیت‌ها و کشمکش‌های گروه‌های اجتماعی دگرگون می‌شوند. او از این نکته استفاده می‌کند تا افرادی را که در نظام فئودالی یا کاستی هستند و آنهایی را که از وقایع نظیر انقلاب فرانسه ناآگاهند از جرگه انتخاب کنندگان اولیه و اصلی اصول عدالت کنار بگذارد. این یکی از قطعات بسیاری است که به خصوص اگر در پرتو آثار بعدی راولز خوانده شود روشن می‌کند که بخش عمده‌ای از شناختی که بسیار دیر به ذهن اروپا و اروپاییان آمد در اذهان آنهایی که پشت حجاب جهل هستند حاضر است. یا به صورت دیگر اگر بخواهیم بگوییم چنین قطعاتی روشن می‌کنند که آن انتخاب کنندگان اولیه و اصلی پشت حجاب جهل نماینده نوع خاص مدرنی از انسان هستند، نه نماینده طبیعت غیر تاریخی انسان. همچنین رجوع کنید به صفحه 548 جایی که راولز میگوید البته در ساختن و پرداختن اصول لازم برای عدالت ما باید به دانش و شناخت جاری آنگونه‌ای که عقل سلیم و اجماع علمی موجود به رسمیت میشناسد تکیه کنیم. ما ناچار باید به این مطلب تن بدهیم که چون باورهای تثبیت شده تغییر میکنند ممکن است که اصول عدالتی که انتخابشان به نظر عقلانی می آید نیز تغییر کند. 12. برای بیان تازه تر از این خط تفکر ضد روشنگری رجوع کنید به بلا ایتی ای ال هبیز آف ده هرس پیج 141. برای اطلاع از دیدگاه نویسندگان درباره مشکلاتی که اصرار بر اصطلاحات و شعار پردازی ضد روشنگری و غلبه درک و برداشتی از شأن و کرامت انسانی در پی دارد که تیلور آن را مشخصاً مدرن می‌خواند رجوع کنید به صفحه 21. برای اکثر ما آسان تر است که به این فکر کنیم که چه می‌خواهیم به دست آوریم تا اینکه بدانیم که دقیقاً چه چیزی را باید بخواهیم. برای همین برایان جو، مارگارت و وین، برخی از امریکایی‌هایی که نویسندگان با آنها مصاحبه کردند، هر یک به شیوه خودش در زمینه تعریف اینکه ماهیت موفقیت چیست، معنای آزادی چیست و اقتضائات عدالت کدام است، سردرگمند. این مشکلات از جهت و جنبه بسیار مهم محدودیت‌هایی به بار می‌آورد که در سنت مشترک گفتمان اخلاقی هست و آنها و مادران سهیم هستیم. مقایسه کنید با صفحه 290. زبان فردگرایی زبان اولیه امریکایی فهم خویشتن نحوه تفکر افراد را محدود می‌کند. به نظر من نویسندگان هبیس آف ده هرز در قطعاتی از نوشتهشان که به پیشرفت اخلاقی عملی در سالهای اخیر در تاریخ امریکا می‌پردازند، خصوصاً در بحثشان از جنبش حقوق مدنی نتیجه گیریشان را سست و تضعیف می‌کنند. در آنجا آنها می‌گویند که مارتین لوتر کینگ مبارزه برای آزادی را تبدیل به عملی از سر تعهد با نگاهی به امریکا همچون اجتماعی از خاطره مشترک کرد و پاسخی که لوتر کینگ گرفت از دل بازشناسی دوباره پدیدار شده در میان امریکایی‌های بسیاری بود که درکشان از خویشتن ریشه در همکاری و همیاری با دیگرانی داشت که اگرچه لزوماً مثل خودشان نبودند و هر صورت تاریخ مشترکی با آنان داشتند و توسلشان به عدالت و همبستگی مدعایی قوی برای وفاداری ما پیش روی ما می‌نهاد. صفحه 252. این توصیفات از دستاوردهای مارتین لوتر کینگ به نظر کاملا درست می آید، اما می توان این توصیفات را همچون گواهی هایی بر این مطلب هم دانست که شعار پردازی نهضت روشنگری دست کم همانقدر که مانع در راه تجدید حس گرد همایی به وجود می آورد، همانقدر هم فرصت های بسیار در اختیار ما می گذارد که این حس را تجدید کنیم. نهضت حقوق مدنی بدون فشار و کشمکش زیاد زبان رفاقت مسیحی را با زبان فردگرایی در هم آمیخت، چیزی که بلا و همکارانشان درباره آن تردید دارند. 13. سی مایکل والزر استیرز آف جاستیک نیویورک بیسیک 1983 پیج 312 اف اف 14. مایکل سندل Liberalism and the Limits of Justice Cambridge University Press 1982 page 49. 15. سندل در رساله اخیرش که هنوز منتشر نشده است نوشته است که این ادعای راولز که فلسفه در معنای کلاسیکش یعنی جستجوی حقیقت در زمینه یک نظم اخلاقی پیشین و مستقل نمیتواند مبنای مشترکی برای درک و برداشت سیاسی از عدالت فراهم آورد. این پیشفرض جدل انگیز متافیزیکی را دارد که اصلاً چنین نظمی وجود ندارد. به نظر من چنین اظهار نظری مثل این است که بگوییم جفرسون پیشفرضش این ادعای جدل انگیز الهیاتی و کلامی بود که خدا به آن نامی که انسان‌ها به او دادند علاقه ندارد. هر دو اتهام دقیق هستند، اما به مسئله واقعا ربطی ندارند. هم جفرسون و هم راولز می توانند جواب دهند. من استدلالی برای ادعای الهیاتی متافیزیکی مشکوکم ندارم، چون نمی دانم درباره این مسائل چگونه باید بحث کرد و اصلا دلم هم نمی خواهد در این باره بحثی بکنم. مسئله این مورد علاقه من کمک به حفظ و خلق نهادهای سیاسی است که مشوق بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی عمومی به چنین مسائلی باشد و عین اینکه محدودیتی هم برای بحث خصوصی در مورد آنها ایجاد نکند. این پاسخ البته این سوال عمیق‌تر را می‌طلبد که سندل می‌خواهد مطرح کند، چون این سوال که آیا ما باید معین کنیم که در زمینه سیاسی یا نظری، مثلا فلسفی یا کلامی، چه مسائلی باید مورد بحث قرار گیرند یا نه بی‌پاسخ می‌ماند. 16. جفرسون با لوتر هم نظر بود که فیلسوفان آب‌های شفاف و زلال انجیل‌ها را گل‌آلود کردند. مثلا بنگرید به جدل جفرسون علیه ذهن مهالود افلاطون و این ادعای او که آموزه‌هایی که از زبان خود عیسی مسیح جاری شده‌اند حتی برای یک کودک قابل فهمند. اما هزاران جلدی که درباره افلاطون نوشته شده است هنوز نتوانسته مقصود او را روشن کند و به همین دلیل بدیهی این اباطیل هرگز قابل توضیح نیستند. Writings of Thomas Jefferson 14149. 17. من در اینجا از اصطلاح طبیعت بشری در همان معنای سنتی فلسفی که سارت منکر آن بود که چنین چیزی وجود دارد استفاده می کنم و نه در آن معنای غیر معمولی که راولز آن را به کار می برد. راولز میان درک و برداشت از شخص و نظریه طبیعت بشری تفاوت می‌گذارد و می‌گوید اولی آرمان اخلاقی است و دومی را عقل سلیم و علوم اجتماعی با هم فراهم می‌آورند. داشتن نظریه‌ای درباره طبیعت بشری به معنای در دست داشتن واقعیت‌های عمومی است که ما آنها را صادق می‌دانیم یا با توجه به شناخت عمومی در جامعه ما آنها را به قدر کافی صادق می‌دانیم. واقعیت هایی که عملی شدن آرمان های شخص و جامعی را که در این چارچوب جای گرفته اند محدود می کند. به نقل از کانتیان Constructivism in Moral Theory Journal of Philosophy 88 1980 534 18 Rawls Drastic as Fairness page 223 19 در واقع باید گفت نامطلوب. دیدگاهی که سیاست را برای فلسفه محوری تر و سوبژکتیوه را کم تر محوری می داند هر دو امکان می دهند تا از دموکراسی دفاع مؤثر تری به عمل آید. تا دیدگاه هایی که می خواهند فلسفه را از بنیادها بیان کنند و اجازه دهند که لیبرال ها با مارکسیست ها در همان زمین سیاسی خودشان نبرد کنند. کوشش آشکار دیویی برای اینکه سوال محوری فلسفه را این سوال کند که چه چیزی در خدمت دموکراسی است و نه این سوال که چه چیزی به ما اجازه می‌دهد به نفع دموکراسی استدلال کنیم، متأسفانه مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و نادیده گرفته شده است. من این نکته را در مقاله فلسفه همچون علم، همچون استعاره و همچون سیاست مورد بحث قرار دادم. 20. منظور دادستده میان شهودات درباره مطلوبیت پیامدهای خاص اعمال خاص و شهودات درباره اصول عمومی است به آنکه هیچ یک بر دیگری برتری محسوسی داشته باشد. 21. همچنین هر کسی مانند خود من زمانی که بار اول کتاب راولز را خواندم به نظرش خواهد آمد که او می‌کوشد چنین مشروعیتی را از طریق توسل به عقلانیت انتخاب کنندگان در وضع اولیه و اصلی فراهم کند. راولز به خوانندگانش هشدار می‌دهد که وضع اولیه و اصلی یعنی وضعی که در آن افراد پشت حجاب جهل که بخت‌های زندگیشان و درک و برداشتشان از خیر را از چشم آنان پنهان می‌دارد و از میان اصول بدیل عدالت دست به انتخاب می‌زنند، فقط برای روشن کردن محدودیت‌های است که تحمیل آنها بر استدلال به نفع اصول عدالت و بنابراین بر خود این اصول معقول به نظر می‌رسد. تئوری آف جاستیک پیج 80. اما این هشدار را خود من و دیگران درست به دیده نگرفتیم تا حدودی به دلیل نوعی دو پهلویی و ابهام میان معقولی که بنا به تعریف معیاری غیر تاریخی است و معقول به معنای چیزی که با احساسات اخلاقی خاص وارثان نهضت روشنگری تطابق دارد. آثار بعدی راول چنان که گفتم به ما کمک کرد که جنبه تاریخیت باورانه این دو پهلوی را درست و به جا بدانیم. مثلا نگاه کنید به کانتیان کانستراکتیویسم که در آن آمده است. وضع اولیه و اصلی پایه بنیادین یا قیاسی نیست که از آن اصولی استخراج شود، بلکه رویه‌ای برای مشخص و جدا کردن اصولی است که بیش از همه با درک و برداشتی که شخص به احتمال قوی دستگم به صورت تلویحی در جامعه دموکراتیک خواهد داشت جور در می آید. صفحه 572. آدم وسوسه می شود بگوید که شخص می تواند همه ارجاعات به وضع اولیه و اصلی را از نظریه عدالت حذف کند بیان که مثلا لطمه ببیند. اما این پیشنهادی جسوران است. جسوران درست مثل این که بخواهیم، چنان که بسیاری آرزویش را داشتند، نقد عقل محض کانت را دوباره بنویسیم بیان که در آن ارجاعی به چیز در خود وجود داشته باشد. تیم اسکنلون گفته است که ما می توانیم دست کم با خیال آسوده در توصیف انتخاب کنندگان در وضع اولیه و اصلی ارجاع به توسط به نفع شخصی را حذف کنیم. به نقل از Constructualism and Utilitarianism Utilitarianism and Beyond ایدی برنارد ویلیامز اند آمارتیا سن کمبریج یونیورسیتی پرس 1982. چون توجیه پذیری بسی آشکارتر از نفع شخصی به شرایط تاریخی ربط دارد، پیشنهاد اسکنلون به نظر به برنامه کلی فلسفی راولز وفادارتر از صورتبندی خود راولز می آید. 22. علل خصوص اصولاً اصول یا شهوداتی مربوط به ویژگی های عام روانشناسی بشر وجود نخواهد داشت که مربوط به انگیزش او باشد. سندل فکر میکند که چون مفروضات ما درباره انگیزش بخشی از توصیف وضع اولیه و اصلی هستند، آنچه در یک انتها در نظریه عدالت مطرح میشود، در انتهای دیگر در نظریه شخص یا دقیق تر بگوییم نظریه سوژه اخلاقی مطرح میشود. به نقل از Liberalism and the Limits of Justice page 47. من می توانم بگویم که اگر ما راهنمود اسکنلون را دنبال کنیم، پینویس 21، و در توصیفمان از انتخاب کنندگان اولیه و اصلی ارجاع به نفع شخصی را کنار بگذاریم و به جایش ارجاع به میل آنان برای توصیه انتخابهایشان برای همتایانشان را بگذاریم، آنگاه تنها نظریه شخصی که به دست می آوریم یک توصیف جامعه شناختی از کسانی است که در دموکراسی های لیبرال معاصر زندگی می کند. راولز کانتیان کانستراکتیویسم پیج 519 24. سندل لیبرالیسم اند دی لیمیتس آف جاستیک پیج 21. من در فصل دوم کتاب زیر از مزایای تفکر و اندیشیدن به خیشتن همچون چنین پیوندی زنجیره‌ای سخن گفتم. وقتی که سندل از رابرت نوزیک و دانیل بل نقل قول می آورد که راولز با انحلال خیشتن برای حفظ آن به کارش پایان می دهد، من باید در پاسخ بگویم که شاید انحلال خیشتن متافیزیکی برای حفظ خیشتن سیاسی کمک کار باشد. به بیان روشن‌تر، اگر قصد ما سیستماتیزه کردن شهودات ما درباره اولویت آزادی است، همون بهتر که خیشتن را نه دارای یک کانون و محور و ذات، بلکه صرفاً پیوندی زنجیره‌ای از باورها و تمناها در نظر بگیریم. 25. فریضه شناسی اخلاقی با وجه هیومی یا دیگر اصلاً فریضه شناسی اخلاقی نیست، یا اینکه سوژه نامعین و نامتجسم را که می‌خواهد از آن پرهیز کند در وضعیت اولیه و اصلی باز می‌آفریند. همانجا صفحه 14. 26. ابید پیج 19. 27. راولز تئوری آف جاستیک پیج 560. 28. ابید. 29. مهم است توجه کنیم که راولز به صراحت از این اندیشه فاصله می‌گیرد که قصدش تجزیه و تحلیل اندیشه اخلاق است و نیز از تجزیه و تحلیل مفهومی به عنوان شیوه نظریه پردازی اجتماعی. همانجا صفحه 130. برخی از منتقدان او گفتند که راولز به تحلیل منطقی کاهنده از آن نوعی که خاص فلسفه تحلیلی است روی آورده است. مثلا نگاه کنید به ویلیام ام سولیوان Reconstructing Public Philosophy Berkeley University of California Press 1982 page 94 FF. سالیوان میگوید که این آرمان تحلیل منطقی کاهنده نوعی مشروعیت به این انگاره میدهد که فلسفه اخلاق در کار کشف عناصر بدوی و اصول حاکم که باید بر هر نظام اخلاقی عقلانی قابل اعمال باشند و از خلال تحلیل قواعد اخلاقی جمع‌بندی می‌شود و عقلانی در اینجا به معنای دارای انسجام منطقی است. صفحه 96 او در ادامه می‌گوید که نوزیک و راوز بسیار بیش از متفکران کلاسیک لیبرال نسبت به اهمیت تجربه تاریخی و اجتماعی در زندگی انسان حساسیت دارند. صفحه 97 اما این امتیازی که او به نوزیک و راوز می‌دهد بسیار اندک و گمراه کننده است. علاقه و اشتیاق راوز به اختیار کردن تعادل انعکاسی به جای تحلیل مفهومی به عنوان شعار متدولوژیک حساب او را از فلسفه اخلاقی که جهت‌گیری شناخت شناسانه دارد و فلسفه اخلاق مسلط تا پیش از انتشار نظریه عدالت بود جدا می‌کند. راوز نماینده واکنشی علیه اندیشه کانتی اخلاق است که ذاتی غیر تاریخی دارد، نظیر همان واکنشی که در هگل و دیویی می‌توان یافت. سی ساندل لیبرالیسم اند دی لیمیتس آف جاستیک پیج 70 سیک آزادی وجدان و آزادی اندیشه را نباید بر شکگرایی فلسفی یا اخلاقی بنیاد نهاد و نه بر بی‌اعتنایی به علایق مذهبی و اخلاقی. اصول عدالت معرف راه مناسب میانه‌ای بین دوگماتیسم و عدم تساهل و تسامح از یک سو و فروکاست‌گرایی از سوی دیگر است. فروکاست‌گرایی که اخلاق و مذهب را صرفاً مسائلی مربوط به ترجیحات می‌داند. به نقل از راولز تئوری آف جاستیک پیج 243 من تعبیرم از قطعه فوق این است که راولز شک‌گرایی فلسفی یا اخلاقی را با این اندیشه یکی می‌گیرد که هر چیزی صرفاً مسئله‌ای مربوط به ترجیح است، حتی مذهب، فلسفه و اخلاقیات. پس ما باید این پیشنهاد را که اصل تسامح و تسهر را به خود فلسفه تسری دهیم، از این پیشنهاد متمایز کنیم که باید فلسفه را به عنوان چیزی پیپدیداری ترک کنیم. این پیشنهاد اخیر از نوع پیشنهادهایی است که گزارش‌های فروکاست‌گرایانه از آموزه‌های فلسفی به عنوان ترجیحات یا ارضای خواست و آرزو یا بیان احساسات و عواطف از آنها دفاع می‌کنند. نگاه کنید به نقد فروکاست‌گرایی فرویدی در همانجا صفحات 539 به بعد. روانشناسی و منطق و هیچ رشته نظری دیگری نمی‌توانند دلایل فراتر از چون و چرا در این مورد عرضه کنند که چرا فلسفه را نباید کنار گذاشت. همانطور که فلسفه نمیتواند دلایل فراتر از چون و چرایی بیاورد که چرا باید الهیات را کنار گذاشت. اما این حرف با این نکته سازگاری دارد که مسیر عمومی تجربه تاریخی میتواند ما را به جایی برساند که موضوعات الهیاتی و کلامی را نادیده بگیریم و مثل جفرسون واژگان الهیاتی را بی معنا بیابیم. یا دقیق تر بگویم بی ثمر و بی فایده بیابیم. من میگویم که مسیر تجربه تاریخی از زمان جفرسون ما را به نقطه ای رسانده است که در آن واژگان فلسفه مدرن را دیگر مفید فایده ای نمیابیم. 32. ابید پیج 261-2 33. تضاد میان ترجیح محض و چیزی کمتر دل بخواهی، چیزی بسیار بیشتر نزدیک و مربوط به طبیعت انسان یا عقل و خرد چیزی است که بسیاری از نویسندگانی که فکر می‌کنند حقوق بشر نیازمند بنیادی فلسفی از نوع سنتی است بدان متوسل می‌شوند. بر همین وجه است که همکار دانشگاهی من دیوید لیتل در اظهار نظر راجع به مقاله همبستگی یا عینیت من می‌گوید به نظر می‌رسد از نظر رورتی فشار آوردن بر جوامعی که دوستشان نداریم و نقد آنها اگر احیاناً بخواهیم آنها را در تعقیب علایقی یا باورهایی که در آن زمان داریم و به هر دلیل قوم مدارانه که احیاناً این علایق و باورها را داریم نقد کنیم و بر آنها فشار وارد آوریم مجاز است و اشکالی ندارد. به نقل از Natural Rights and Human Rights The International Imperative in National Rights and Natural Law The Legacy of George Mason ایدی رابرت پی، دیوید فیرفاکس، وی ای، جورج میسن، یونیورسیتی پرس، 1936، پیج 67-122. من می توانم پاسخ دهم که عبارت اگر احیاناً بخواهیم که لیتل به کار می برد پیش فرضش، تمیز گذاشتنی نامشخص میان اعتقادات ضروری، درونی و عام و همگانی، اعتقاداتی که رد کردنشان غیر عقلانی است، با اعتقادات تصادفی و فرهنگی است. همچنین این پیش‌فرض در دل انتقاد او نهفته است که قوه‌هایی مثل عقل، اراده و احساسات وجود دارند. قوه‌هایی که سنت پرگماتیستی در فلسفه آمریکا و سنت به اصطلاح اگزیستانسیالیستی در فلسفه اروپا می‌خواهند از اهمیتشان بکاهند. طبیعت و رفتار بشری دیویی و هستی و زمان هایدگر هر دو نوعی روانشناسی اخلاقی را عرضه می کند که از تضاد و تقابل میان ترجیح و عقل پرهیز دارد. 34. ارسطو می گوید که این از ویژگی های انسان هاست که درکی از عادلانه و ناعادلانه دارند و این درک مشترک از عدالت است که پلیس را به وجود می آورد. بر همین وجه در ارتباط با بحث خودمان می توان گفت که درک مشترک از عدالت در مقام انصاف سازنده دموکراسی قانونی مشروط است. به نقل از راولز تئوری آف جاستیک پیج 243. در تفسیری که من از راولز ارائه می کنم غیر واقع بینانه است که انتظار داشته باشیم ارسطو درک و برداشتی از عدالت در مقام انصاف را در ذهن پرورانده بوده باشد، چون او فاقد آن تجربه تاریخی بود که ما از روزگار او به بعد برهم انباشته. کلی تر بگویم، بی‌محمل است که فرض کنیم مثلا همراه با لو اشتراوس که یونانیان عدالت داشتند. ما نمی‌توانیم شناختمان از تاریخ اخیر را کنار بگذاریم. 35. سندل لیبرالیسم and the limit of justice page 20. 36. ما می‌توانیم سایر تمایزاتی را که سندل به همین نحو ترسیم می‌کند کنار بگذاریم. مثال‌هایش تمایز میان گزارش اراده گرایانه و گزارش شناخت‌شناسانه از وضع اولیه و اصلی، همانجا صفحه 121، تمایز میان هویت سوژه به عنوان محصول و نه مقدمه عاملیت آن، همانجا صفحه 152، و تمایز میان این سوال که من که هستم و سوال برابر آن به عنوان سوال اخلاقی پارادایمی من چه چیز را برخواهم گزید، همانجا صفحه 153 است. این تمایزات را می توان به عنوان محصولات دوگان انگاری های کانتی تحلیل کرد و کنار گذاشت. راولز، هگل و دیویی را به خاطر غلبه بر این دوگان انگاری های کانتی ستایش می کند. 37. برای اطلاع از شباهت های میان دیویی و هایدگر از نظر ضد دکارتی بودن رجوع کنید به ریچارد رورتی، Overcoming the Tradition in Consequence of Pragmatism، مینپولیس، یونیورسیتی آف مینوسوتا پرس، 1982. 38. دیوید لوین به من یادآوری کرد که جیورسون فراتر از آن نبود که چنین استدلال‌هایی را وام بگیرد. من این نکته را به این معنی می‌گیرم که نشان می‌دهد جیفرسون مانند کانت خود را در موقعیت بین‌المللی نامعقولی میان الهیات و آزمونگری اجتماعی دیوی وار می‌دید. 39. سندل پیشینگی و برتری سوژه را نه فقط راهی برای کامل کردن تصویر فریضه اخلاق شناسانه می‌داند، بلکه آن را شرط ضروری صحت آن می‌داند. اگر ادعای اولویت عدالت قرار است به نتیجه برسد، اگر قرار است در آن معنای در هم قفل شده اخلاقی و بنیادی که ما تشخیص دادیم قرار است حق مقدم بر خیر باشد، پس یکی از روایت‌ها برای برتری و اولویت سوژه نیز بایستی به نتیجه برسد. به نقل از سندل لیبرالیسم and the limits of justice page 7، سندل از راولز نقل قول می کند که می گوید وحدت ذاتی و اساسی خیشتن را پیشا پیش درک و برداشت از حق فراهم آورده است و این جمله را به عنوان شاهدی بر این می گیرد که راولز معتقد به آموزه اولویت خیشتن است، همانجا صفحه 21. اما بستر این جمله را در نظر آورید. راولز می گوید اصول عدالت و تحقق آنها در اشکال اجتماعی معرف مرزهایی است که ما در محدوده آن به تأمل و تفکر می پردازیم. وحدت ذاتی و اساسی خیشتن را پیشا پیش درک و برداشت از حق فراهم آورده است. علاوه بر این در جامعه به سامان این وحدت برای همه یکسان است. درک و برداشت هر کس از خیر طبق طرح عقلانیش نوعی زیر طرح جامعه تر بزرگی است که اجتماع یا با هماز را به عنوان یک وحدت اجتماعی از وحدت‌های اجتماعی تنظیم می کند. به نقل از راولز تئوری آف جاستیک پیج 563، وحدت ذاتی و اساسی خیشتن که در اینجا مطرح است صرفا نظام احساسات، عادات و سنت‌های درونی شده ای است که نوعاً مربوط به شهروند آگاه سیاسی در یک دموکراسی قانونی مشروط است. این خیشتن باز هم محصولی تاریخی است. این خیشتن هیچ ربطی به خیشتن غیر تجربی ندارد که کانت در جهت علائق و نفع عام‌گرایی نسبت روشنگری اصل می‌گرفت. 40. این لوب به حقیقت در ادعای دوورکین است که راوز نظریه اجتماعی هدف بنیاد را رد می کند. اما این نباید ما را در این جهت براند که فکر کنیم پس راوز دوباره به یک نظریه حقوق بنیاد عقب نشسته است. 41. اما نباید این نکته را با فشار تا جایی پیش برد که شبح زبانهای غیر قابل ترجمه هم سر برآورد. همان گونه که دونالد دیویدسون خاطر نشان کرده است، ما نباید ارگانیسم‌های دیگر را همچون موجودات بالقوه یا بالفعل دارای زبان دیگر یا بنابراین همچون اشخاص دیگر در نظر بگیریم، مگر اینکه همپوشانی کافی در باورها و تمناها وجود داشته باشد که ترجمه را مقدور کند. نکته صرفا اینجاست که ارتباط مؤثر و مکرر فقط شرط لازم توافق است و نه شرط کافی. 42. علاوه بر این چنین نتیجه گیری صرفا محدود به حوزه سیاست است و هیچ سایه تردیدی بر توانایی این اشخاص برای پیروی از قواعد منطق یا توانایی آنان برای انجام دادن کارهای بسیار دیگر با مهارت فراوان نمی اندازد. بنابراین این نتیجه گیری معادل اتهام غیر عقلانی بودن که در فلسفه سنتی هست نیست. آن اتهام پیش‌فرضش این است که فرد قادر به دیدن برخی حقایق در گواهی‌ها و مستندات نیست، چون فاقد عضوی است که برای درست کار کردن انسان به طور کلی ضروری و اساسی است. 43. در پاره نوشته‌های فلسفی کگور که پیشتر هم به آن اشاره‌ای داشتم می‌بینیم که نظریه افلاطونی تذکر و یادآوری به عنوان توجیه مثالی سقراطیسم گرفته می‌شود، در نتیجه به عنوان نماد همه صورت‌ها و اشکال آنچه اخیراً برنارد ویلیامز آن را نظریه عقلانی عقلانیت خوانده است، خصوصاً نزد هگل، یعنی این اندیشه که فرد در صورتی عاقل و عقلانی است که بتواند به معیارهای عموماً پذیرفته شده متوسل شود، معیارهایی که صدق و حقیقت و قابلیت اعمالشان را همه انسان‌ها می‌توانند در قلب خود بیابند. این هسته فلسفی این اندیشه انجیلی است که حقیقت بزرگ است و غالب خواهد آمد. البته وقتی که این اندیشه را از اندیشه یک هسته تازه جدا کنیم، به شیوهی که کگور از جدا کردنش امتنا می‌کرد. 44. رجوع کنید به بحث جفری استاوت درباره معانی چندلایه دو پهلوی این نتیجه گیری. جفری استاوت، ویرچو، Among the Ruins، An Essay on McIntyre. 45. این توصیف راوز از جامعه‌ای به سامان در ارتباط با عدالت در مقام انصاف است. رجوع کنید به راوز تئوری آف جاستیک پیج 527. در نظر سندل این عبارت ها تمثیلی هستند و شکایت و گله دارد که تصاویر بین الاسانی و فردگرایانه در تلفیق و ترکیبی ناجور و بعضاً ناخوشایند عرضه می شوند، گویی که اعتقادات ناسازگار درون خود را افشا می کند. رجوع کنید به سندل Liberalism and the Limits of Justice page 150 FF. او نتیجه می گیرد که واژگان اخلاقی با هم در معنای نیرومندش نمی تواند در همه احوال در دل برداشتی جای بگیرد که همان گونه که خود راوز معترف است که برداشتش این گونه است، در بنیاد نظریش فردگرایان است. من مدعی هستم که این اعتقادات فقط زمانی ناسازگار به نظر خواهند رسید که شخص کوشش کند پیش فرض‌های فلسفی آنها را تعریف کند، کاری که خود راوز ممکن است بعضاً بیش از اندازه انجام داده باشد و این دلیل خوبی است که به فکر چنین کوشش‌هایی نباشیم. مثلا مقایسه کنید با این دیدگاه نسبت روشنگری که تلاش برای دقیق و روشن کردن پیش فرض‌های الهیاتی اعتقادات اجتماعی ضررش بیش از نفعش بوده است. اگر که الهیات را نمی‌توان به سادگی کنار گذاشت، دست کم می‌توان گذاشت که تا جایی که ممکن است مبهم و نامشخص یا شاید بتوان گفت لیبرالی بماند. اوکشات نکته ظریفی را بیان می کند وقتی که بر ارزش آشفتگی نظری در مورد سلامت دولت اصرار می ورزد. راوز در جای دیگری گفته است که دلیلی وجود ندارد که جامعه‌ای به سامان حتما در وهله نخست ارزش های فردگرایانه را تشویق کند، اگر که این به معنای تشویق شیوه های از زندگی باشد که افراد را به سمت دنبال کردن راه خود سوق می دهند، بیان که هیچ دلبستگی به منافع و علایق دیگران داشته باشد. رجوع کنید به راولز Fairness to Goodness Philosophical Review 84 1975 550. سندل در مورد این عبارت میگوید که این عبارت به نفع عمیق‌تر نشان می‌دهد که درک و برداشت راولز فردگرایان است، اما این استدلال او که این پیشنهاد راولز درست است یک بار دیگر تایید این ادعا است که خیشتن راوزی فقط یک سوژه ملکی نیست، بلکه سوژه پیشا پیش فردی شده است. رجوع کنید به سمت لیبرالیسم and the limits of justice پیج 61 FF. این دقیقا همان ادعایی است که من علیهش بحث می کردم و می گفتم که چیزی به نام خیشتن راوزی وجود ندارد و راوز نه نیازی به نظریه شخص دارد و نه خواستار آن است. سندل در همان کتاب در صفحه 62 می گوید که راوز این را مسلم فرض می کند که هر فردی متشکل از یک و فقط یک نظام تمنا هاست. اما مشکل می توان سندی برای این ادعا در متون پیدا کرد. راوز نظریه را که عرضه می کند با تصور اینکه هر یک از شهروندان فقط یک مجموعه از تمناها هستند ساده می کند. اما این ساده کردن فرض برای دیدگاه او اساسی نیست. پایان کتاب اولویت دموکراسی بر فلسفه، نویسنده ریچارد رورتی، به تاریخ مهر ماه 1393. شنونده عزیز، دستندرکاران تهیه کتاب‌های گویای کتابخانه عمومی حسینی ارشاد جهت ارائه خدمات بهتر گوش به زنگ پیشنهادات و انتقادات شما هستند. تلفن تماس 2289424-7.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org